أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم و به نستعين انه خير ناصر و معين. زحمت افتادید آیین های آن اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر و ناصر و معین. خدا رو شکر و سپاسگزارم توفیق شد که امشب در دارالمؤمنین بندرگس خدمت شما عزیزان شرف حضور دارم و پیشاپیش تبریک عرض میکنم جشن های ایام الله دهه فجر رو در 38 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و عذرخواهی میکنم تأخیری که پیش اومد. میدونم دوستان از نماز مغرب تا الان بعد از نماز تا الان معطل شدن. ما از ساعت 3 که پرواز باید انجام میشد تا 7 و 10 دقیقه که دیگه بالاخره به خاطر وضع بارندگی تأخیر داشت پرواز و دیگه تقریبا 4 ساعت و 10 دقیقه تأخیر پرواز رو داشتیم منتظر بودیم. دوستان هم مدام از گرگان تماس می گرفتن، همه خلاصه ناامید شده بودیم دیگه که امکان این باشه که من برای عرض ادب خدمت شما عزیزان مشرف بشم، ولی به هر جهت توفیقی حاصل شد که امشب اینجا باشم در خدمت شما عزیزان، علمای معزز، خانواده محترم شهدا، نیروهای انقلابی و مؤمن، مردم عزیز بندرگس و شهرهای اطراف. و توفیقی شد که آغاز جشن های دهه فجر رو امشب اینجا با هم دیگه سازوکار کلی و جوانب کلیش رو در 38 سالگرد بررسی کنیم و این تأخیر 3-4 ساعته حتما خیلی بود و ما همیشه توکلمون به خداست در این که نیت و اراده ما اگر نیت و اراده الهی باشه هر آنچه که پیامد او خواهد بود دیگه خواست خداست، مهم نیست که ما در واقع به چه سازوکاری برسیم. از این جهت عذرخواهی میکنم. یک عذرخواهی دیگه هم بابت این که ما یک ماه پیش باید خدمت میرسیدیم اما به دلایل متعدد این توفیق حاصل نشد، لذا شرمنده شدم. این عذرخواهی ما رو امیدوارم انشالله بپذیرید. ما امروز در آستانه ایام الله دهه مبارک فجر در 38 سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی هستیم. به خودم و دوستان جوان حاضر در جلسه این نکته رو یادآوری میکنم که هیچ پیامبری امکان 38 سال شرایط برای شکل دهی به حکومت دینی براشون فراهم نشد و هیچ امام معصومی این امکان براشون فراهم نشد که بتوانن 38 سال حکومت دینی رو رقم بزنن. استثناءً علی علیه السلام امام اول ما که ما پیرو ایشون هستیم 4 سال امکان حکومت داشتن که همونطوری که مستحضرید 3-4 جنگ سنگین به ایشون تحمیل شد و بعد هم به شهادت رسیدن در محراب مسجد کوفه. این عزت و این عظمتی که امروز دین اسلام در جهان داره و قدرترین دشمنان مثل آمریکا، مثل اروپا، مثل رژیم صهیونیستی در مقابلش هستن و اینکه اسلام عزیز امروز بازیگر بسیار مهمی در عرصه حیات بشری شده و تنها الگوی جایگزین برای همه ویژه در واقع مدل‌های ویژه اداره جهان محسوب میشه، این زحمتی که انبیای اعظم کشیدن، این زحمتی که ائمه اطهار علیهم السلام کشیدن و حاصل خون شهدای صدر اسلام تا انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تا امروز شهدای مدافع حرم و غیره هست، این زحمت منتج شده به مفهومی به نام انقلاب شکوهمند اسلامی که این انقلاب کف خواسته هاش جمهوری اسلامی بود. یعنی وقتی این انقلاب به نتیجه رسید کف خواسته هاش شد جمهوری اسلامی، سقف خواسته هاش انشالله ظهوره. از لحظه انقلاب اسلامی در جمهوری اسلامی تا لحظه ظهور ما همچنان در انقلابیم. این 38 سالی که گذشت 38 سالی بود که تثبیت حکومت صالحان بوده و هنوز ما نتوانسته این نم جدی از آنچه در قرآن مد نظر بوده برای اقامه قسط رو به جامعه برسونیم. هنوز مقدمات حرکت اسلام هست در این 38 سال گذشته. امروز از مرزهای ما بیرون رفته، در سوریه، در عراق، در یمن، در بحرین، در فلسطین، در لبنان، در نیجریه، همه این جایی رو که عرض میکنم، شیخ ابراهیم زکزاکی 38 سال پیش نفس امام راحل بهش خورد، این مرد سیاه چرده مؤمن شیعه شد 37 سال پیش و تلاش کرد 15-16 میلیون نفر رو شیعه کرد. و امروز که در زندانهای حکومت جور در اونجا به سر میبره، قلب آفریقا رو به تسخیر تشیع در آورد خدا توسط این مرد بزرگ. و همطوری که مستحضرید 6 تا پسرش رو جلو چشمش شهید کردن. خودش و همسرش امروز زندانی هن، با وجودی که هم خودش هم همسرش هر دوشون مجروح هن. در عربستان شما سال گذشته شنیدید آیت الله نمر رو گردن زدن مثل امام حسین علیه السلام، چون دنبال تحقق حکومت شیعی در منطقه قطیف بود. امروز شما میدونید سید حسن نصرالله به عنوان مهمترین چهره انقلابی جهان چگونه در طول 15-20 سال گذشته رژیم صهیونیستی رو در هم مالیده و لبنان رو به عنوان یک کشور قهرمان و بالنده در مقابل رژیم صهیونیستی نشون داده. و همونطوری که مستحضرید حکمی که 2 سال پیش آیت الله سیستانی در عراق داد در مقابل داعش، جمعیت میلیونی جوانان که این فتوا رو پذیرفتن آمدن توی صحنه، امروز تبدیل شده به جریانی به نام هشت شعبی. و این جریان هشت شعبی جریانی است که همه ماها میدونیم چیز شبیه بسیج ما، یعنی اگر داعش حمله نمی کرد به عراق، چیزی به نام بسیج در عراق شکل نمی گرفت. اما امروز هشت شعبی که یک ماه پیش رفت توی قانون کشور عراق و دیگه به عنوان یک نهاد قانونی بازیگر مهمی است، حیات آینده تفکر شیعی رو در قالب جریان انقلابی به نتیجه میرسونه. میدونید ارتش صدام بعد از اینکه صدام رفت تصفیه نشد و اینکه دیدید داعش آمد تا پشت دروازه های بغداد، به خاطر این بود که فرماندهان عراقی دستور میگرفتن از معاون صدام، یعنی عزت ابراهیم الدوری. عزت ابراهیم الدوری همون کسی است که معاون صدام بود، آمریکایی‌ها زنده نگهش داشتن، آوردن گذاشتنش معاون اول این ابوبکر البغدادی. این چون هنوز بعد از 12 سال ارتباط داشت با فرماندهان عراقی، دستور میداد اینا تو موصل و شهرهای دیگه پادگانا رو خالی میکردن، میدادن دست این. اینجوری بود که داعش تا پشت بغداد آمد. پارسال که تو بمبارون های نیروی هوایی این فرد ملعون کشته شد و معلوم شد که عزت ابراهیم الدوری فرماندهی میکرده نیروهای ابوبکر البغدادی رو در عراق، معلوم شد چرا آمریکا نگرش داشته بود، زنده نگرش داشته بود برای امروز، چون بدنه ارتش عراق یک بدنه بعثی بود که همچنان همکاری میکرد با بازماندگان حکومت صدام. ولی نیروهای انقلاب اسلامی، افراد توانمندی که همراه قاسم سلیمانی بودن، تونستن در این قضایا کار اصلی خودشون رو انجام بدن و الحمدلله با وجود شهادت بزرگانی مثل شهید تقوی و انسانهای عظیم دیگه، ما امروز این شرایط ویژه رو داریم در سطح منطقه که ببینیم غیر از نیروهای انقلابی بسیج ما، نیروی ویژه‌ای مثل هشت شعبی در عراق، حزب الله لبنان، فاطمیون افغانستان، زینبیون در واقع پاکستان و به ویژه در یمن با جریان موسوم به انصار الله یمن که زیر نظر عبدالملک الحوثی دارن این حرکت رو دنبال میکنن، ببینیم انقلاب اسلامی بس صدا کرده. انقلاب اسلامی دیگه محصور به جمهوری اسلامی نیست. 20 سال اول تو مرزهای جمهوری اسلامی بود، 20 سال دوم که 2 سال دیگهش باقی مونده، 20 سال دوم حرکت در سطح کشورهای منطقه آسیا و آفریقا بود و انشالله 20 سال سوم حرکت بیرون جهان اسلامه. زمین سازی برای ظهور حضرت این رو میخواد که شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان در بحرین تحت الحفظ باشن، شیخ نمر مثل امام حسین سرش بریده بشه توی عربستان، سید حسن نصرالله در صحنه مجاهدت کنه، آیت الله سیستانی فتوا بده، شیخ زکزاکی توی زندان باشه، این سالهای قبل از انقلاب ما. و امروز این حرکت در نظام جمهوری اسلامی جلوتره و اون کشورهای دیگه دارن با فاصله های متعدد پشت سر ما میان. این انقلاب در یک مقدمه کوتاه 3-4 دقیقه‌ای باید مشخص کنم که جوانان عزیز ما بدانن انقلاب اسلامی با امام راحل شروع نشد. انقلاب اسلامی در 15 خرداد 42 شروع نشد. انقلاب اسلامی علیه شاه شروع نشد. انقلاب به نام اسلام در صدر اسلام شروع شد با علی علیه السلام در عدم تحقق قدیر. قرار بود بلافاصله بعد از پیامبر علی علیه السلام کار رو دست بگیرن، انبیا دورشون تمام شد، نبوت ختم شد، دوره امامت شروع شد. حالا آنچرا که به عنوان منیفست اصلی اداره بشر یعنی قرآن دست بشر رو گرفته بود، ائمه ما باید این رو به نحو احسن و کامل پیاده می‌کردن، کاری که در زمان ظهور حضرت این کارو می‌کنن. حالا یکی از مشکلات و مسائل اصلی ما امروز اینه، یکی از مسائل کلیدی و اصلی ما امروز اینه که در ماجرای ظهور قرآن به نحو احسن و جامع پیاده خواهد شد انشالله. این باید زمان علی علیه السلام رخ میداد، زمان امام حسن رخ میداد، زمان امام حسین رخ میداد که متاسفانه تأخیر شد. ما امروز نکته‌ای داریم، نکتمون اینه که اگر در صدر اسلام علی علیه السلام بلافاصله قدرت رو دست میگرفت، کار رو دست میگرفت، مدل اصلی جامعه آرمانی بشر رو شروع میکرد، وجود نازنین امام حسن علیه السلام، امام حسین علیه السلام و بقیه ائمه کار رو دنبال می‌کردن، چیزی به نام غیبت کبرای امام 12 ما رقم نمی‌خورد. امام اول 50-60 سال عمرشون بود، امام 11 25 سال. ائمه رو دو تاشون رو با شمشیر، 9 تاشون رو با زهر شهید کردن. انقلاب توسط این 11 امام انجام شد. قعود ثابات امام حسن، قیام کربلای امام حسین، همه در راستای انقلاب اسلامی بود. رسید به دوره امام 12، غیبت کبرا. غیبت کبرا که شروع شد، شیعه امکان نفس کشیدن نداشت. حتی حیات امام معصوم ما در خطر بود. ایشون قصد جانشونو کرده بودن. کمان که 11 امام قبلی رو، دوتا رو با شمشیر، حضرت امیر و امام حسین رو، و 9 تا رو با زر شهید کرده بودن. به دوره غیبت کبرا که میرسیم، الان تلقی غلطی تو جامعه ما وجود داره، میگیم آقا ما ایستادیم حضرت بیاید، ما دم در وایستادیم داریم آب و جارو میکنیم حضرت انشالله ظهور بفرماید. این غلط دوستان. ما منتظر آمدن نیستیم، ما منتظر ظهوریم. یعنی حضرت بین ماست، ما منتظریم ایشون از بین ما برخیزن، ما متوجه بشیم وجود نازنینشون بین ما هست و ایشون داره نهضت رو مدیریت میکنه. آنچه که انبیاء عظام رقم زدن، آنچه که ائمه اطهار ما علیهم السلام رقم زدن، این نبوده که امام راحل و رهبر معظم انقلاب توانستن حکومت دینی در این قدمت طولانی رقم بزنن با این مردم. العیاذ بالله، انبیاء و ائمه اینجوری نمیتونستن. نه، خود وجود نازنین امام عصر داره نهضت رو اداره میکنه که رسیده به اینجا. راز عدم فهم جمهوری اسلامی و انقلاب اسلامی توسط خیلی از خواص انقلاب اسلامی این بوده که فکر میکردن امام راحل انقلاب کرد. نمیدونستن که امام راحل نفر 60مه. 59 نفر قبل از امام راحل در غیبت کبرا به عنوان نایب امام عمل رو انجام دادن. یک نخ تصویر رو در نظر بگیرید، 61 دونه توی این نخ تصویر در نظر بگیرید. همونطور که بین ائمه ما 12 نفرشون یک روز فاصله نبوده، بین حضرت امیر با امام حسن، بین امام حسن با امام حسین، بین امام حسین با امام سجاد، از ابن قولوی توی قم که نهضت با ایشون شروع شد تا مقام معظم رهبری امروز امام مسلمین نفر 61، مجموعاً عزیزان 61 زعیم شیعه داشته که اینها حرکت زیرزمینی رو، جایی که امام معصوم اصلا امکان حیات مادیشون نبود، شیعه رو حرکتش رو زیرزمینی آوردن، رسید به نفر 60، انقلاب اسلامی پیروز شد. این پیروزی انقلاب اسلامی، اگه من این مشکل این رو بتونم حل کنم، مشکلات انقلاب اسلامی هم حل میشه. صلوات قطع کنیم. نه دیگه خوبه، الان دیگه ننگره. ابلیس تلاش میکنه که نگذاره پیام انقلاب اسلامی رو با جوهر اصلش ما برسونیم، ما رو غافل کنه. ما هم پوست‌کلفت‌تر از این حرفاییم و نگران نباشید، حتما انشالله نکته اصلی راز نهضت رو روشن و شفاف میکنیم انشالله. خوب شد. حل شد دیگه، الان لنگر نمیندازه. یه صلوات دیگه بفرمایید. خب ابن قودوی توی قم نهضت مخفی رو شروع کرد، تو شهر قم. جالب، از قم شروع شد. نفر دوم ابن باوی بود، شیخ صدوق. نهضت منتقل شد به شهر ری. نفر سوم دیگه میره شیخ مفید و اینا، میره توی بغداد. یعنی از ایران منتقل میشه به بغداد. این همینجوری میاد تا نفر 57. یه مدتی توی این حلب سوریه بوده که الان جنگه، یه مدت تو به البک لبنان بوده نهضت شیعه، یه مدت تو هرات افغانستان بوده، یه مدت تو کاشان بوده زمان راوندی ها، یه مدت توی سبزوار بوده، یک مدت طولانی توی اصفهان بوده زمان علامه مجلسی و بزرگان دیگه که معرف حضور شما هست. علامه مجلسی رضوان الله تعالی علیه، میر داماد استرآبادی، یا شخصیتی مثل شیخ بهایی که اصلا لبنانی الاصل. یک دوره بسیار گسترده نهضت توی نجف بوده، توی هله بوده، توی سامرا بوده. نهضت شیعه جاهای مختلف بود تا اینکه انقلاب اسلامی زمانش داشت میرسید. نفر 57 میشه مرحوم آیت الله عاشق عبدالکریم حائری. ایشون بر میگرده نهضت رو از نجف میاره قم. پس از قم شروع شد با ابن قولوی، دوباره بعد از 57 زعیم کار میاد توی قم. آمد در قم نهضت، ایشون اومد حوزه علمیه رو احیا کرد. نفر 58 دوباره ایران ناامن شد، ایشون مجبور شد نهضت رو ببره ابوالحسن اصفهانی، ببره به نجف. نفر 59 نهضت رو دوباره آورد توی قم، مرحوم آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی علیه. ایشون با شاه مماشات میکرد، 700 تا شاگرد پرورونده. 700 نفری که پرورونده ایشون، همین مراجع اعظم تقلید فعلی و از جمله شخص امام مسلمین حضرت آقا، اینا طلبه های دوره مرحوم آیت الله بروجردی هم. ایشون یه حرکت فرهنگی فکری انجام داد، فضا رو آروم نگه داشت تا یک نسلی تربیت بشه. امام با این نسل آمدن به عنوان نفر 60 انقلاب کردن. در 62 سالگی تو 15 خرداد 42 فریاد زدن، تبعید شدند. در 1157 در 80 سالگیشون انقلاب پیروز شد، تا 90 سالگی همونطوری که مستحضرید موفق شدن انقلاب اسلامی رو رهبری و در دفاع مقدس فرماندهی کنن. این اولین بار بود. قبلا میرزای شیرازی، یکی از این 61 نفر میرزای شیرازی است، دو تا میرزای شیرازی داریم، یکیشون یه فتوا داد از تو نجف تو خونه ناصرالدین شاه قلینا رو شکستن. همین انگلیس خبیث تو قضیه مسئله تنباکو داشت کلاه سر ایران میذاشت، تو شد قیام تنباکو. انسان‌های بزرگی توی این لیست هستن، یکیشون سید رزیس که نهج البلاغه رو جمع کرد. خب شما میدونید اگه نهج البلاغه جمع نمیشد به عنوان یار قرآن، که الان تو خونه همه شیعیان قرآن هست و نهج البلاغه، انقلاب امام پیروز نمیشد. اگه علامه مجلسی این 120 جلد بهارالانوار رو جمع نمیکرد، هر چی که حدیث بود درست و غلط همه رو یک پارچه کنه، انقلاب اسلامی انجام نمیشد. اگر مرحوم کلینی اصول کافی رو نمی نوشت، اگر زمان حمله مغول علامه هلی فقه شیعه رو که از امام صادق علیه السلام به ارث رسیده بود بازنویسی نمیکرد، انقلاب امام راحل پیروز نمیشد. پس یک تاریخی داریم از حضرت آدم علیه السلام تا وجود نازنین پیامبر، دوره انبیا، دوره نبوت. با قدیر، با علی علیه السلام دوره دوم شروع میشه، دوره امامت. با ابن قولوی در دوره غیبت دوره سوم شروع میشه، دوره زعامت، یعنی دوره ولایت فقیه. از دوره هزار ساله گذشته که زعامت شروع شده تا به امروز، 61 نفر بدون اینکه یک روز بینشون فاصله باشه، بین مقام معظم رهبری و امام یه روز فاصله نبود، بین امام راحل با مرحوم آیت الله بروجردی یه روز فاصله نبود، بین مرحوم آیت الله بروجردی با ابوالحسن اصفهانی یه روز فاصله نبود. همینجوری شما برید عقب. یک انقلابی که انبیا برایش زحمت کشیدن، ائمه اطهار علیهم السلام برایش زحمت کشیدن و شهید شدن. 61 زعیم ما کار فکری، فرهنگی، سیاسی، اجتماعی انجام دادن و عمری گذاشتن. این انقلاب رسیده دست ما ایرانی‌ها. منتی که خدا بر ما گذاشت این بود که مردم ما لایق این بودن که حرکت اجتماعی انبیا، ائمه و زعما رو تبدیل کنن به نهضت عمومی. امام راحل می فرمود این مردم رو هیچ پیامبری نداشته، هنوزم بعد از 30 سال 28 سال بعد از امام هنوز هم این حرف رو میزنیم که عین این مردم رو هیچ پیامبری نداشته. این نظر قطعی امروز امام مسلمینه. این مردم همین مشکلاتی که با این مردم کف صحنه میبینیم دارن، مسائل اخلاقی، فکری، فرهنگی، اجتماعی، هیچ پیامبری چنین مردمی نداشت، هیچ امام معصومی چنین مردمی نداشت. 38 سال جنگ و تحمل کردن، تحریم و تحمل کردن، کمبود و تحمل کردن، سقوط مدیران کلان نظام رو تحمل کردن. تو صدر اسلام وقتی همچین مدیرانی داشتیم که فرو ریختن، مردم دینشون از دست رفت. اما امروز مردم در همراهی با ولایت از مدیران نظام جلوترن، چون عمل مدیران رو بیشتر وقتا به پای اسلام و پای نظام نمیذارن، اینا رو میارن، اونو میبرن، اون یکی رو میارن، این یکی رو میبرن. از این جهت ما وقتی میگیم 38 سال از عمر انقلاب گذشته، نمیتونیم مقایسش کنیم با انقلاب های جای دیگه. این حاصل خون انبیا و ائمه بوده و خوبه که نهضت انتظار و این 61 زعیم رو جوانان عزیز ما در حد 1-2 ساعت مطالعه کنن، اسم این افراد رو بشناسن، در واقع بدارن که سید ابن طاووس چه کار کرد، شیخ مفید چه کار کرد، طبرسی چه کار کرد. 3 تا کاشف القطا داریم، این 3 تا چه کار کردن. 2 تا علامه حلی داریم، 2 تا میرزای شیرازی داریم، 1 وحید بهبهانی داریم، 2 تا علامه مجلسی داریم، میر داماد استرابادی، یا مثلا فرض بفرمایید شیخ بهایی، یا کسان دیگه مثل محقق کرکی که این 2 تا اصلا لبنانی الاصلن، 2 تا قطب الدین راوندی و ضیاء الدین راوندی ها که کاشانی ان، تا مرحوم شیخ عبدالکریم هاری و بعدم یواش یواش دیگه میرسه به امام راحل. اون روز متوجه میشیم عظمت عمل مقام معظم رهبری چیست. سال گذشته ما یه پروژه تو مرکزمون داشتیم، دکترین دیپلماسی علوی رو تهیه میکردیم، یه پروژه عظیمی بود. در این پروژه دوره 27 ساله رهبر معظم انقلاب در سیاست خارجی بررسی شد. یه عکسی رو شما توی تلویزیون میبینید، تصویریه که وقتی مهمون خارجی میاد دیدن ایشون، ایشون نشسته سمت راست، پرچم ایران، عکس امام راحل، در سمت چپ مهمون خارجی میشینه. تا پارسال 420 دیدار عمومی بوده اینجوری، و این 420 دیدار از 82 کشور بوده. یعنی حالا مثلا پاکستانی‌ها رؤساشون 2-3 بار اومدن، لبنانی‌ها، نمیدونم روس‌ها، پوتین 2 بار اومده، نمیدونم چینی‌ها 2 بار اومده، ژاپنی‌ها، کره‌ای‌ها، سوئیسیا، همه آفریقایی و آسیایی ها. 3 تا فقط دبیرکل سازمان ملل شما عکسشو می‌بینید. رهبران انقلابی از سید حسن نصرالله تا کاسترو، رهبر کوبا که چند وقت پیش از دنیا رفت. عظمت این که این 420 تا هست، البته این مال تا پارسال ها، حالا امسال هم که تعداد زیادی بهش اضافه شده. اگر شما فقط این تصاویر رو پشت سر هم ببینید، عکس این دیدارهایی که با حضرت آقا بوده توسط این افراد، هیچ نبی، هیچ امام معصوم و در حیات مادی و در دوره انسانهای غیر الهی، هیچ ابرقدرتی و هیچ حاکمی اینجوری سران دنیا نیامدن در محضرش بنشینن. این فقط عکساشه. محتواها چیه؟ به تک تک سران این کشورها ایشون فرموده مشکلتون اینه، اینو برید انجام بدید. خیلی از اینا از دنیا رفتن، از خانم بی‌نظیر بوتو گرفته تا فیدل کاسترو، از به اصطلاح رئیس جمهور لبنان، نخست وزیر لبنان به اصطلاح حریری، تا افراد دیگرشون. عمده اینا رو شما می‌بینید خود حضرت آقا چه نکاتی رو بهشون گفته، اینا اگر رعایت کردن موفق شده کشورشون، رعایت نکردن شکست خوردن. این تازه نایب حضرته که نشسته 28 سال این همه آمدن دیدنش، که یه قلمشون قضیه پوتینه، که وقتی آمد همه جا فرانسوی‌ها تابستون اومده بودن اینجا به ما میگفتن که پوتین یه جوری صورتش رو ماسک میگیره، این کاری که آرایشگرای زنانه میکنن، این ماسک میگیره که ابهت داشته باشه، این فکش رو به هم فشار میده، این عضله‌های بغل فکش نشون داده بشه، مصمم سرش رو میگیره پایین، از این بالا نگاه میکنه، ابهت داشته باشه، لم میده عقب، چون خب 3 تا ویژگی داره دیگه، این سرهنگ KGB بوده، سازمان جاسوسی شوروی، دکترای حقوق داره و کسی است که قهرمان جودو کشورش دیگه تو مسابقات جهانی و اینها، این قهرمان بوده، یک شخصیت به اصطلاح ورزشکار. وقتی میشینه لم میده عقب، با ابهت نگاه میکنه، یک بار این آدم جلوی مبل نشسته در دیدار با حضرت آقا، یک بار این آدم دستاش اینجوری مثل این جوانه که میرن خواستگاری بازی میکنن، و یک بار این داره میخنده. سوال بود که خب اینا از نظر روانشناسی سیاسی مهم رهبران کشورها چجوری ریاکشن نشون میدن. خودش اومد بیرون گفت من با مسیح دیدار کردم. حالا این تازه نایب امام زمانه، اگه خود وجود نازنین حضرت انشالله ظهور بفرمایند دیگه رهبران دنیا چگونه باید بیان اونجا در واقع به پابوسی ایشون. از این رو انقلاب شکوهمند اسلامی که 38مین سالگردش رو جشن میگیریم یک عقبه این چنینی داشت. این انقلاب همونطوری که انبیا علیه کفر، ظلم، جور، ستم عمل کردن، همونطوری که ائمه مسئله شون مبارزه با بیعدالتی و فقدان قسط بود، انقلاب اسلامی هم برای این قضیه آمد. در معرفت توحیدی به ویژه عزیزان جوان عنایت داشته باشن، یه دوگانه هایی رو در نظر میگیریم، یکیشو میزنیم یکیش میمونه، میشه معرفت توحیدی. معرفت توحیدی چیست؟ اینه که در قرآن بیش از 100 مورد مؤلفه دوتایی وجود داره، یکیشو باید بزنیم یکیشو اقامه کنیم. حق و باطل، کفر و ایمان، شک و یقین، نور و ظلمات، صدق و کذب، هدایت و ضلالت، طیبه و خبیثه، خیر و شر، سعادت و شقاوت. معنی لا اله الا الله چیه؟ لا اله الا الله. شعار مسلمانی ما اینه که این ستون بیش از 100 موردی رو تو قرآن بشناسیم، قسمت اون در واقع باند باطلش رو بزنیم، لا اله در معرفت، قسمت حقش رو اقامه کنیم میشه الا الله. این میشه معرفت توحیدی. وقتی میگن ما مسلمانان معرفتمون توحیدیست، منظور اینه. در معرفت توحیدی مفهوم اصلی اسلام مفهومی است که بهش میگیم کارکرد دین. کارکرد این عینک چیه؟ بهتر دیدن. اگه نشه باهاش بهتر دید که عینک نیست. کارکرد این آب اینه که تشنگی رو رفع کنه. اگر شور باشه، آب دریا باشه، تشنگی رو رفع نمیکنه، بدتر تشنه میکنه. کارکرد میکروفون اینه که صدا رو بگیره، از طریق آمپلیفایر انعکاس بده. اگر این کارکرد رو نداشته باشه که این کارکرد نیست. این وایس رکوردر اسمش با خودشه، ضبط کننده صدا، وایس رکوردر. اگه صدا رو ضبط نکنه که وایس رکوردر نیست. دین چه کار کردی داره؟ کارکرد دین یک کلمه است، قسط. قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش پرداخته بشه. قسط در معرفت توحیدی روبروی چیه؟ قسط روبروی ظلم. ظلم یعنی سهم هر کس هر چی بهش حقش بوده بهش پرداخت نشده. ظلم یعنی سهم هر کس یه چیزی بوده ولی مضاعف‌تر از اون به دست آورده. ظلم و قسط یه لایه پایین‌تر داره، عدل و جور. جور روبروی عدل، عدل یعنی هر چی سر جای خودش. و ظلم نفی قسطه، یعنی اینکه سهم یه کسی یه چیزی نبوده بهش رسیده. ویژه‌خواری و اشرافیت مسئله ظلم. در مقابل قسط، قسط یعنی سهم هر کس هر چی هست باید بهش پرداخته بشه، نه کم نه زیاد. این روح کلی اجتماعی اسلامه. مفسرین ما فرمودن کارکرد دین یک کلمه است، قسط. حالا دو صد داره، عوام و خواص. عوام و ناس چیه؟ انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط، همه مردم قیام کنن برای اقامه قسط، یعنی سهم هر کس هر چی هست بهش بپردازن همون جایی که نشستن. مرد سهم همسرش رو، خانم سهم شوهرش رو، هر دو سمت فرزند سهم فرزندانشون رو، هر سه سهم همسایه رو. همین جوری روح کلی نظام اجتماعی اسلام قسطه. از اینجاست که سیاست با دین یکی میشه در تلقی قرآنی. سیاسیات اسلام، اجتماعیات اسلام مسئلهش اقامه قسطه. انبیا آمدن که لیقوم الناس بالقسط. حالا خواص چی؟ خواص قوام بالقسط، کونوا قوامین لله شهداء بالقسط. اگر جوان عزیز بعد 38 سال بیعدالتی یعنی جور و فقدان قسط یعنی ظلم در جامعه میبینی، بابت اینه که ما نتوانسته این یقه مسئولین رو در درون حکومت بگیریم و به اینها بگیم شما باید قوام به قسط باشید و مردم مسئله دین اقامه قسطه. چون قسط به عنوان کار کرده اصلی دین رو از جامعه زدودیم یا در تریبون ها مطرح نکردیم یا علنی نکردیم یا فرهنگ سازی نکردیم، یه جوونی میره کوروش پرست میشه، یه جوونی بلند میشه میره شیطان پرست میشه، یکی دیگه میره غرب پرست میشه، یکی دیگه هم یه تلقی پیدا میکنه میگه دست میذاریم رو دست تا انشالله حضرت ظهور کنه. چجوری ظهور کنه؟ حضرت بیاید مشکل ما رو نجات بده. اگه قرار بود حضرت یک نفری مشکلات رو حل کنه، خودشون همه رو نجات بده، خب اصلا چرا ایشون به غیبت رفتن؟ فهم قرآنی ما اینه که ان الله لا یغیر ما به قوم حتا یغیر ما به انفسهم. فرموده خدا ما در هیچ قومی تغییر ایجاد نمی‌کنیم مگر خود اونها در نفس خودشون تغییر ایجاد کنن. اگه اینجوری بود که بدون اینکه ما تغییری در نفس خودمون ایجاد کنیم حضرت از بیرون بیاد همه ما رو نجات بده، خب ایشون میموندن یه دفعه جهان و گلستان میکردن. نه انبیا این گونه عمل کردن، نه ائمه این گونه عمل کردن، نه حضرت موقع ظهور این گونه عمل خواهد کرد. بلکه مسئله ما اینه که باید با کنش حقیقی مسلمین زمینه رو برای ظهور فراهم کنیم، چون حضرت بین ماست، نهضت رو داره جلو میبره. حالا ما عرضه نداشته باشیم دور از جون مردممون، عراقی ها میشن بانی کار، یمنی ها دارن الان سختی میکشن میشن بانی کار، نیجریه یا سوریه یا مردم لبنان، مردم بحرین، 75 ماه 80 ماه مردم بحرین کف خیابونن. استان کوچیکی که شهر کوچیکی که کشورش یک سوم جزیره قشم ماست، 700-800 هزار نفرن، 600-700 هزار نفر شیعن و هر روز کف خیابونن. دوتا عالم دین یعنی شیخ عیسی قاسم و شیخ سلمان الان تحت الحفظن. خدا از ما میگیره. البته مردم ما لایق‌تر از این حرفان. اون چیزی که از خودشون بروز دادن و نشون دادن در همراهی با ولایت فراتر از این حرفاست. منتهاش تذکر و توجهش به خودم و به جوانان عزیز حاضر در جلسه که عنایت داشته باشن، این انقلاب یه چیز ساده‌ای نبوده. عقبه عظیمی به قدمت انبیا، قدمت حرکت انبیا، حرکت ائمه و حرکت زعما داشته و داره. و امروز هم میره که انشالله زمینه رو برای تمدن نوین اسلامی فراهم کنه. آنچه مسئله ماست اینه دوستان عزیز، این انقلاب دشمنانی داشته و داره. دشمنانش طاغوت ها هستن. طاغوت کیه؟ وقتی رودخونه میزنه آبش بالا در اثر به اصطلاح فوران آب، حالا مثلا در اثر بارندگی زیاد، میگیم رودخونه طغیان کرد. این مسیل رودخونه، جایی که سیل توش حرکت میکنه بهش میگن مسیل. این یه حدی ظرفیت داره، مثلا 100 متر مکعب در ثانیه بیاد ازش رد بشه. اگه شد 200 متر مکعب، خب آب از رودخونه میزنه بالا، میاد تو دشت، پلا، جاده ها، همه رو خراب میکنه. میگیم طغیان کرد. طاغوت کیه؟ طاغوت کسی است که طغیان میکنه. فرموده در قرآن که لا تطغوا فی المیزان، ما یه میزانی داریم، در اون میزان طغیان میکنیم، داخل اون میزان طغیان میکنیم، حدی داریم، در بیرون میشه حدود الهی. آیه 112 سوره توبه، والحافظون لحدود الله. مؤمن مبتنی بر آنچه که انبیا ایجاد کردن. انبیا مهندس راهسازی بودن، از دنیا جاده‌ای زدن به آخرت. این جاده و اتوبان دو دسته گاردریل داره، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، این کارو نکن، لا تقرب الزنا، لا تقرب الفواحش، لا تاکل الربا، لا تجسسوا، این کارو نکن، این کارو نکن، گاردریلای این طرفه. از یکیش کسی بره بیرون تو دره افتاده از بین رفته، از یکیش ها. این سو این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، این کارو بکن، اقم الصلات، آتو الزکات، کتب علیکم الصیام، این کارو بکن ها، این کارو نکن ها، دو دسته گارد ریل دو طرف اتوبان حرکت از دنیا به آخرته. انبیا این اتوبانو ساختن، قوانین شریعت رو مثل قانون پلیس درش محقق کردن، ائمه آمدن که این قوانین رو در درون این جاده که انبیا زدن پیاده کنن. ولی فقیه وظیفش اینه که این چهارچوب حدود دین رو، حدود الهی، والحافظون لحدود الله، مؤمن حافظ حدود الهیه. راننده خوب، شهروند خوب اینه که از حدودی که پلیس در جاده معین کرده تخطی نکنه، سرعت بیشتر نره، سبقت غیر مجاز نگیره، کمربند ببنده، نره تو شونه جاده بیفته پایین، به گاردریل نخوره، اگه افتاد خودش صدمه میخوره. پلیس برای خودش که نمیگه، ولی امر مسلمین و امام مسئلهش اینه که مردم در جاده حرکت از دنیا به آخرت بتونن مسیر خودشون خوب برن. این میشه حدود الهی. انبیا مسئلهشون حفظ حدود الهی در بیرون و میزان در درون بود. هر کدوم از ما وجودی مثل این لیوان داریم. اگر در درون این لیوان طغیان صورت بگیره میگیم رودخونه طغیان کرده. طاغوت کسی است که از میزان خودش طغیان میکنه. لا تطغوا فی المیزان، در میزان طغیان نکنید. انبیا آمدن، ائمه آمدن، ولی فقیه آمد که بگه انسان تو میزانی داری، و آمدن که بگویند در نظام اجتماعی حدودی دارید. اون میزان مال اتومبیله که روغن ترمزش، روغن خود ماشین، آب و آب پاشش، بنزین داخلش، صاف نبودن لاستیک‌ها، وضعیت ترمز، کمربند ایمنی، ایربگ، ماشین داخلش طغیان صورت نگیره، ما داخل ماشین نابود بشیم. این میشه حدود، میزان. حدودم اون گاردریلای جاده. این تمثیلی که عرض کردم برای این بود که ساده متوجه بشیم دین کارکردش چیه. دین نیامده بگه تو چرا زلفت بیرونه، تو چرا آستینت کوتاست، که همه فکر میکنن دین فقط یک نهی این چنینیه. مگر کسی حدود جاده رو رعایت میکنه؟ برای پلیس این کارو میکنه. همه اینایی که تصادف میکنن توصیه پلیس رو گوش نکردن، خودشون ضرر میکنن، خودشون معلولیت پیدا میکنن، تو بیمارستان میافتن، خودشون خانواده خودشون عزادار میکنن. پس لیقوم الناس بالقسط، اگر قرار قسط اعمال بشه ما نباید اجازه بدیم که میزان در نظر دیده بشه، حدود الهی در نظر دیده بشه. این همه حرف انبیا بود و ائمه، و آمدن برای اقامه این مسئله، و انقلاب اسلامی محصول این تفکر الهی بود. هر کجا با این تفکر وارد شدیم موفق شدیم. توی سوریه تا 2 ماه پیش ما 1000 تا شهید دادیم، 1000 جوان ایرانی اونجا شهید شده، که استان مازندران در همین حاشیه و استان گلستان و موارد دیگه خود شما میدونید که رزمندگانی که از اینجا رفتن شهید، فقط یک قلمش در خانتومان خود شما میدونید چقدر جوان رشید ما به شهادت رسید. اینجا گفتن اینا به خاطر پول میرن، اما نمیدانستن که انسان بزرگ امروزی وقتی میره در صحنه منازعات این چنین حضور پیدا میکنه، مسئلهش یک نکته دیگه است. پس همونطور که فرعون، همونطور که نمرود، همونطور که گردنکشان و زورمداران در سطح جهان مسئلهشون مقابله با انبیا بود، نبی مکرمی مثل حضرت ابراهیم خلیل رو گرفتن انداختن توی آتیش، تو چرا بتای ما رو شکستی؟ خدا آتیش رو براش گلستان کرد. چه امتحانهای سختی داد این پیامبر خدا، برو پسرتو سر ببر. حضرت موسی، حضرت عیسی، حضرت عیسی برای یک کار به صلیب کشیده شد، اونجوری که خودشون میگن دیگه، این ادعای اوناست دیگه، میگن به صلیب کشیده شده. برای چی؟ شنیدید حضرت عیسی اهل خشونت نبود، بسیار ملایم برخورد میکرد، حداقل مبشران مسیحی این حرفو میزنن دیگه. ایشون آمد تو همین شهر بیت المقدس، در مسجد الاقصی، در اونجایی که بعداً مسجد الاقصی ساخته شد، آمد اونجا دید که خانه خدا رو تبدیل کردن به محل چنج، به قول امروزی‌ها ارز. یه میزهایی گذاشتن، چون اونجا سر 3-4 راهی بود از اروپا و آسیا و جای دیگه میخواستن برن و آفریقا، بعد میمدن اونجا پولاشونو با هم تبدیل میکردن. رو میزهاشون سکه های کشور مختلف بود، به قول امروزی ها تو بازار ارز چنج میکردن. حضرت آمد ناراحت شد که تو خونه خدا دارن کار اینجوری میکنن و این مبادلات اینجوری رقم میزنن. حالا بعضی سازوکاراشون هم که ربوی بود، دست انداخت زیر این میزها، این میزا رو انداخت ریخت، 3-4 میز اینا رو ریخ و اعتراض کرد که چرا تو خونه خدا این کارو میکنید. حاخام‌های یهود اون بالا وایساده بودن رو پله که ایشون بیاد، به استقبال ایشون اومده بودن، فهمیدن این نمیذاره بساط اونا رو پا بمونه. رفتن به نماینده امپراتوری روم که اونجا تحت اشغال اونها بود، گفتن اگه شما میخواهید رو پا بمونید و ما هم رو پا بمونیم، این نباید بین مردم باشه. برای یک کار، برای ربا، برای بازی پول، که امروز امام مسلمین در 28 شهریور 1195 در دیدار فرماندهان سپاه فرمود آقایی و سروری دلار رو بشکنید، آقایی و سروری دلار و جادوی پولی و مالی دشمن رو نابود کنید، تا کشور خودتون رو خلاص کنید، ملت‌های دیگر هم نجات بدید. یعنی اون چیزی که حضرت عیسی به خاطرش برای به هم زدن دوتا میز به صلیب کشیده شد به ادعای مسیحی ها، امروز یکی از پیام های امام مسلمینه. اونجایی که شرک تثلیثی در علوم انسانی میشه اصل، تمام علوم انسانی امروز تثلیثیه. پدر پسر روح القدسیه. ایشون وقتی سال 93 به استادان دانشگاه ها فرمود در ماه رمضان که مبنای علوم انسانی قبل غیر توحیدیه، یعنی آنچه ابراهیم خلیل، آنچه نوح نبی، آنچه موسای کلیم در مبارزه با شرک روبروش ایستاده بودن، میشه یه جزء مسئولیت و مأموریت ولی فقیه امروز. مسئله ولی فقیه میشه توحید بشر، و توحیدی که امروز در علوم انسانی، در اقتصاد، روانشناسی، جامعه شناسی، فلسفه، مدیریت، علوم ارتباطات، هر رشته علوم انسانی که شما گرایش داشته باشید، خودشون رسما گفتن مبنای نظریه‌هاش همه تثلیثه. دو بار توی قرآن فرموده لا تقولوا ثلاثه، یعنی ثلاثه رو، این پدر پسر روح القدس رو نگی، حکم دیگه. چطور میفرماد لا تقربوا الزنا؟ چطور میفرماد لا تاکلوا الربا؟ حالا ما 4,600,000 دانشجو داریم، بیش از 2,500,000 علوم انسانی میخونن، و امام مسلمین میفرماد به استادان دانشگاه ها و مسئولین وزارت علوم که مبنای این علوم غیر توحیدیه. تز، آنتی تز، سنتز هگل خودش میگه از پدر پسر روح القدس گرفته تو کتاب عقلت تاریخش. ایگو سوپر ایگو توی روانشناسی، یا مقننه مجری قضایی در نگاه مونتسکیو که خودشون میگن که این از پدر پسر روح القدس گرفته شده، یا آرخیا باکتریا یوکاریوتا توی زیست شناسی، تمام این بنیانها تثلیثی شرکه. تمام آنچه که انبیا گفتن امروز میراثدارش امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف است، و شخص ولی فقیه باید اینها رو دنبال کنه. پس انقلاب اسلامی انقلابی است که برای چنین مسئله و چنین مسئولیتی آمد، و انسان ایرانی خودش رو تو فتنه های مختلف نشون داد، و دیدیم که رسیدیم به اینجا. همون چیزی که کفار باش مشکل داشتن، مشرکین باش مشکل داشتن، طاغوت، اونایی که طغیان میکردن، در واقع کسی مثل فرعون طاغوت دیگه، در میزان خودش طغیان کرده. نمرود طغیان کرده، محمد رضا پهلوی طغیان کرده، هم آقای اوباما هم امروز آقای ترامپ، اینا طاغوتن، طغیان کردن. طغیان فقط برای اونا نیست، برای ما هم هست. عشق به فرزند ما اگر موجب بشه که ما حق رو نبینیم، فرزند ما میشه طاغوت. پست و مقاممون میشه طاغوت. احترامات اضافی که تو جامعه میخوایم میشه طاغوت. خیلی چیزای دیگه در زندگی ما میشه طاغوت. لذا در بقره، در آیت الکرسی داریم الله ولی الذین آمنوا. الله یه دونه ولیه در بحث ولایت، مفرد میاره. الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور، میگیره شما رو از ظلمات، در اون نگاه توحیدی ظلمات و نور، از ظلمات میاره بیرون، هدایت میکنه به سمت نور. برعکس والذین کفروا، اونایی که کفر میورزن یه دونه ولی ندارن، اولیاء هم الطاغوت، جمع میبنده، یعنی یه دونه ولی ندارن، ولایت های گوناگون دارن. اولیاء والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات، اونا رو اخراج میکنه از نور به سمت ظلمت ها، ظلمت عیش و نوش دنیا، ظلمت پست و مقام، ظلمت چرب و شیرین زندگی، ظلمتی که میتواند حب به فرزند ایجاد کنه، تا برسه طواغیت بزرگتر. پس انقلاب اسلامی ضد طاغوت بود و طاغوت ها دشمنشن. امروز شما عزیزان دیدید که مارکسیزم پاشیده. کی باور میکرد؟ چون بالاخره اینجا نزدیک بوده به شوروی، از بزرگترهای اقوامتون بپرسید کی باور میکرد شوروی بپاشه؟ کی فکر میکرد ابرقدرت شوروی یه روزی بپاشه و رئیس اون کشور بلند شه، قرآن بذاره زیر بغلش، بیاره خدمت امام مسلمین و بگه ما همراه شماییم، کجا ما عمل کنیم؟ بعد بهش بگن برو زیر نظر قاسم سلیمانی هواپیماتو بیار، اول توی همدان، بعد ببر بذار توی مثلا فلان شهر سوریه، و بعد اونا بهت بگن کجا رو بمبارون کن. کی توی قدیمی ها باور میکرد یه روزی شوروی بپاشه؟ امروز هم شما جوونا ممکنه سختتون باشه که کسی بهتون بگه جمهوری آمریکا 4 روز دیگه میپاشه، و بعد از فروپاشیش اون موقع شما میگید این آمریکایی که تو بازی کامپیوتری میدیدیم، تو فیلمای سینمایی میدیدیم، تو سریالا میدیدیم، توی اندروید و ویندوز میدیدیم، توی مایکروسافت و نگاه بیل گیتس میدیدیم، این سیستم پاشید. گردن کلفتر از ایناش فرعون بوده که پاشید. این دشمنان از چی اسلام میترسن؟ لیبرالیسم ایدئولوژی اصلی اینهاست و این لیبرالیسم امروز دشمن اصلی خودش رو گرفته اسلام. سه روز پیش میدل آست آی، پایگاه اصلی اطلاع رسانه تو این زمینه، 8 کشور برتر قدرت جهان رو فهرست کرد. تلویزیون خودمون خبرگزاری اما نکست کردن، شنیدید ایران 7 کشور صاحب قدرت. خب چی شد که ایران شد 7 کشور صاحب قدرت؟ نور اسلام چه کرده؟ اینه دوست عزیز جوان، اونجایی که برای قطعات یدکی پژو و پراید باید دستمون رو جلو بیگانه دراز کنیم، برای هواپیما جلو بیگانه دراز کنیم، چی شده در بخشای دیگه ما صاحب قدرت ملی شدیم و قدرت جهانی؟ روحیه انقلابی و اسلامی. اگر در خودرو، در هواپیما، در اشتغال، در ازدواج، در هر چیز دیگه هم روحیه انقلابی و جهادی رو دنبال می‌کردیم، مثل حوزه موشکی، حوزه اتمی، حوزه فرهنگ انقلاب اسلامی ما سرآمد بودیم، مستشار صادر می‌کردیم. امروز مستشاری به نام قاسم سلیمانی رو می‌فرستیم میره توی سوریه، عراق، لبنان، فلسطین، یمن، مشاوره میده، یه مجموعه جوانم همراهش میدن کار اصلی میدانی رو انجام میدن جلوی همه ناتو در سوریه. 75 ماه سوریه جنگ، 310,000 نفر از مردم سوریه کشته شدن، شهید شدن، زیرساختش از بین رفته، اما 50 میلیارد دلاری که عربستان هزینه کرد، قطر هزینه کرد و کاری که ترکیه انجام داد، کل ناتو انجام داد، رژیم صهیونیستی اونجا بود، آمریکا و فرانسه و انگلیس انجام دادن، به نتیجه نرسید. اوباما که میگفت اسد برود خودش رفت، ملک عبدالله عربستان که میگفت اسد برود خودش رفت، داوود اوغلو نخست وزیر رجب طیب اردوغان که طراح این بازی بود میگفت باید اسد برود خودش رفت. ما مستشار دفاعی میفرستیم؟ ما میتونیم مستشار فرهنگی بفرستیم، چرا نمیتونیم مستشار اقتصادی بفرستیم؟ چون هنوز انقلاب اقتصادی اسلام شروع نشده، هنوز مشکل ما با ربای توی بانک هاست، هنوز مراجع تقلید دارن در مورد سیستم ربوی بانک فریاد میزنن، هر روز در مورد قمار توی بورس دارن فریاد میزنن و هفته گذشته شنیدید که وقتی گشایش وضعیت سهام بانک ملت توی بورس بررسی شد، 3600 میلیارد تومان پرید از سهام اینها. 20,000 نفر که سهام این رو خریده بودن توی بانک ملت، این پولا کجا میره جوون؟ اقتصاد ایالات متحده رو چه چیزی نابود کرده؟ همین بانک و بورس. نهادهای منحطی که از دل لیبرالیسم و کپیتالیسم در اومده، اون نهاد منحطی که اساسش ربا و قماره، نمیشه اسلامیش کرد. مگه ما ربای اسلامی داریم؟ مگه قمار اسلامی داریم؟ این که میشه التقاطی فکر کردن؟ امام میفرمود التقاطی فکر کردن خیانتی بزرگ به اسلام و مسلمینه. از این رو انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد تازه شروع شده. انقلاب سیاسی اسلام نابود کردن پهلوی و بیرون راندن آمریکا و تحقق جمهوری اسلامی بود. انقلاب فرهنگی اسلام در قالب جنگ نرم شروع شده، نسل قبلی شروع کردن، الحمدلله نتایجشو داریم میبینیم. و انقلاب شکوهمند اسلامی در حوزه اقتصاد جاییست که یه روز امام میفرمود علیه کارتر رئیس جمهور وقت آمریکا، امروز امام جامعه میفرماید علیه دلار. جملهش اینه به فرماندهان سپاه، اینو به مسئولین اقتصادی نفرمود، به مجلس نفرمود، به انقلابیون گفت که به جامعه انقلابی برسه که اگر مردم و مسئولان اقتصاد مقاومتی را پیاده کنند و کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن نجات بدن، خلاص کنند کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنند و آقایی و سروری دلار را در حیات اقتصادی کشور بشکنند، ملت خودشون رو نجات دادن، کشورهای دیگه دنیا رو هم نجات دادن، برای جهان الگو شدن. ایران زمانی الگوی جهان میشه که همه دنیا رو از دست آمریکا نجات بده. سفارت نداره آمریکا تو ایران، اما آمریکا دلارش مبنای اقتصاد ماست. حتی بعضیا تلاش کردن تو ایران، بعضی مسافران داووس و بعضی افرادی که زیر سر پاشون توی بیلدربرگ افراد خود فروخته آمدن چند سال پیش نوشتن که باید زبان انگلیسی رو بکنیم زبان رسمی صدا و سیما و آموزش پرورش، یعنی زبان ما بشه انگلیسی مثل آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها، کاری که تو هند و پاکستان شده بیچاره‌شون کرده. بعد اینکه سر کشور ترکیه آمد رسم الخطشون رو به زبان انگلیسی کردن. بریم به سمت این که علممون هم که از غربی‌ها بگیریم، دلار رو هم که مبنای اقتصادمون قرار بدیم. ما هنوز در شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی به اون چیزی که می‌خواستیم نرسیدیم. استقلال از دلار امروز مسئله امام مسلمینه. استقلال از علوم توحیدی، علوم غیر توحیدی غربی امروز شعار اصلی امام مسلمینه. اگر یه روز نهضت علامه حلی رضوان الله تعالی علیه شبیه نهضت امام صادق علیه السلام بود که مسئلهش تولید علم دینی بود، امام حسین ما یه جوری شهید شدن، امام صادق ما یه جوری دیگه. امام صادق ما مسئلهشون تولید علم دینی بود، مذهب جعفری رو رقم زدن با معرفت توحیدی. ایشون اومد 70 مورد ثنویت ها رو چید کنار هم، گفت این ستون عقل، این ستون جهل، این دوتا با هم می جنگن. تو اون روایت معروف جنود عقل و جهل، بنیان معرفت توحیدی رو در تولید علم ایشون گذاشت در مقابل منطق ارسطویی و سایر منطق ها، و اساسی رو امام صادق علیه السلام ایجاد کرد که ما امروز مفتخریم که شیعه جعفری هستیم. وقتی که مغول آمد همه چیز رو نابود کرد، علامه حلی اومد فقه رو بازنویسی کرد. امروز نهضت مقام معظم رهبری شبیه امام صادق علیه السلام و شبیه نهضت علامه حلی بازسازی معرفت دینی و فقهیه. امروز ولایت فقیه داریم، اما فقه مبتنی بر ولایت فقیه در جامعه جاری نیست. یکی از 140 تا زیر نظام ما بانکه، تمام مراجع دارن میگن سیستم بانک ربویه. این 140 تاشو من برای شما بخوام بشمرم، یک کدومش از دین بهره نبرده. پس نمیشود به نام دین و به کام مدرنیته و لیبرالیزم باشه. پس انقلاب اسلامی در سیاست موفق بود، هنوز انقلاب اسلامی فرهنگی و انقلاب اسلامی اقتصادی استمرار داره. تمدن غرب 200 تا انقلاب کرده شده، تمدن غرب، ما یک انقلاب انجام دادیم. یعنی 199 تا انقلاب دیگه هم نیاز داریم. اونا فقط 11 تا انقلاب مالی داشتن، یکی شده بانک، یکی شده بورس، یکی شده بازار مشتقه، یکی شده بیمه. نیاز داریم. پس این که گفتم کف خواسته ها جمهوری اسلامی بود، سقف خواسته ها ظهور، یعنی 199 تا انقلاب. ملت های دیگه شروع کردن، دارن پشت سر ما میان، چه بسا خیلی از محورا رو اونا از ما بزنن جلو. این دشمنی که تواقیت با اسلام و انقلاب اسلامی دارن در قالب مفهومی خودشون نشون میده به نام کپیتالیسم، سرمایه گرایی، به نام لیبرالیسم. لیبرالیسم مفهوم فلسفی پیچیده نیست، عنایت داشته باشن. لیبرالیسم یعنی این، در یهود، مسیحیت و اسلام میگیم حرام واجب، حلال مکروه مستحب، مباح. دوتای اولی رو ازش نهی شدیم دیگه، از حرام و مکروه، نهی از منکر. به دوتای دومی امر شدیم دیگه، به واجب و مستحب. اون چیزی که انجام بدیم یا انجام ندیم، نه ثوابی داره نه گناهی داره نه عقابی داره، اون عمل مباحه. اگر کسی گفت هیچ مکروهی نیست، هیچ مستحبی نیست، هیچ حرامی نیست، هیچ واجبی نیست، همه چیز مباحه، به این میگن لیبرال. لیبرتی در فرانسه، لیبرتی یعنی میگن آزاد. منظورش از آزاد از چی؟ آزاد از شریعت. جوهرش چیه؟ لسفر. لسفر سادهش میشه بگذار هر چه میخواهد انجام بدهد. ولش کن. مشروب حرامه؟ کی گفته ولش کن؟ نماز باید بخونه، واجبه؟ ولش کن. روزه باید بگیره؟ ولش کن. نباید العیاذ بالله زنا کنه؟ ولش کن. لسفر یعنی ولش کن. این ولش کن، لسفر، هسته مرکزی هلو لیبرالیسم. لیبرالیسم آمد، چیزی از شریعت در یهود، مسیحیت و اسلام نمیمونه. اینه که یه روزی امام راحل فرمود تا من هستم نخواهم گذاشتین مملکت به دست لیبرال ها بیفته. وقتی ایشون روبروی بازرگان موضع گرفت، چون بازرگان قائل به لیبرالیسم بود، ایشون در مقابل بنی صدر موضع گرفت، چون بنی صدر کتاب اقتصاد توحیدی می نوشت، توی تلویزیون اقتصاد توحیدی درس میداد، ولی قائل به لیبرالیسم بود. وقتی مرحوم منتظری رو عزل فرمود در دهمین سالگرد انقلاب، تو نامه هست تو فضای سایبر ببینید نامه رو، فرمود بعد از من کشور رو میدی دست لیبرال ها. مشکل اصلی و اساسی اسلام اینه که لیبرالیسم که با نفسانیات انسان منطبقه، بر مسیر نفسانیات انسان و سبیل نفسانیات انسان طی طریق میکنه، او بیاد و در جامعه رسوخ کنه. لیبرالیز امروز به بن‌بست رسیده. دو نمونهشو بیشتر مثال نمیزنم ببینید چرا ترامپ داره این کارا رو میکنه. چرا ترامپ سیاست درهای بسته رو شروع کرد در آمریکا؟ چرا داره مرزهای آمریکا رو میبنده؟ چرا 3600 کیلومتر بین مکزیک و آمریکا داره دیوار میکشه؟ چرا میگه شغل مال آمریکایی، تولیدم مال آمریکایی، مصرفم مال آمریکایی؟ چرا میگه 7 کشور نباید بیان آمریکا از جمله ایران و سوریه و لیبی و سودان و جای دیگه؟ چرا داره این کارا رو میکنه؟ چون اقتصاد آمریکا پاشیده. ترامپ در شرایط دولت آمریکا رو دست گرفت که 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. اکونومیست ریدرز دایجست، پایگاه اصلی اطلاع رسانی اقتصاد جهانی، مبتنی بر آنچه که بانک جهانی و صندوق بین المللی پول گفته، 60 تریلیون دلار اقتصاد جهان بدهی داره. درآمد جهان کلاً 45 تریلیون دلاره. 15 هزار میلیارد دلار، 15 تریلیون دلار بیش از درآمد کره زمین امروز اقتصاد جهان بدهی داره. کشورهایی که تو نقشه به رنگ قرمز می‌بینید، این کشورها اقتصادشون پاشیده. آمریکا، کانادا و مکزیک در آمریکای شمالی به رنگ قرمزه. در آمریکای لاتین برزیل رنگ کشورش به رنگ قرمزه. اروپا به رنگ قرمزه. کشوری به نام چین، هند، ژاپن، کره جنوبی و استرالیا به رنگ قرمزه. اینایی که به ما گفته شده که اینا میان اقتصاد ایرانو در پسابرجام نجات میدن، اینا بانک جهانی و صندوق بین المللی پول میگه اقتصادشون پاشیده. جوان عزیز انقلابی، چرا انگلیس از اتحادیه اروپا رفت بیرون؟ چرا سیاست درهای بسته رو شروع کرده انگلیس؟ چون نمیخواد بار یونان و پرتغال و مجارستان تو مشکلات بیفته رو دوش خودش. چند ماه پیش انگلیس رفراندوم برگزار کرد، از اتحادیه اروپا رفت بیرون که مشکلات رو دور خودش حل کنه، مرز کشید دور خودش، چون کشورش جزیره‌ایه دیگه. آمریکا چرا از پیمان به اصطلاح پاسیفیک اومد بیرون؟ چند روز پیش اولین کاری که ترامپ کرد بود که اون نسبت خودش با پاسیفیک، با اون سوی اقیانوس آرام رو قطع کرد دیگه. چرا بین خودش و مکزیک داره مرز میکشه، دیوار میکشه تو مرزش؟ چرا چین از پارسال رفت به سمت سیاست درهای بسته؟ تمام کشورهای دنیا به دلیل فروپاشی اقتصاد جهانی دارن میرن به سمت اینکه اشتغال مال خودشون، نذارن کالای خارجی بیاد، نذارن شغل برای دیگری ایجاد بشه. دقیقاً در یک چنین زمانی سیاست غلط در جمهوری اسلامی اینه که ما به سمت سیاست درهای باز رفتیم. سیاست درهای باز، سیاست درهای بسته آمریکا، سیاست درهای بسته انگلیس، سیاست درهای بسته چین، میگن آقا شغل بال خودمون. اگر این لیوان تمام دنیا تولید میشه، ما تولید خودمون آمریکایی، تولید خودمون انگلیسی، تولید خودمون چینی رو مصرف کنیم. اما ما الان داریم میگیم این لیوان هر کی میتونه تولید کنه، ببینید درها باز شده، طرف داره لیوان میاره اینجا میفروشه، میخوام 70 میلیون سال نیاره بفروشه، این لیوانو بیاره بفروشه، جوان من بیکار بشه. ما 80 میلیون ایرانی هستیم، 80 میلیون نیاز. این 80 میلیون نیاز رو باید فهرست کنیم، خودمون 80 میلیون نیاز رو تامین کنیم، داروی خودمون تولید کنیم، کفش خودمون تولید کنیم، لباس خودمون تولید کنیم، میوه خودمون تولید کنیم، غذا خودمون تولید کنیم، عمران و مسکن خودمون تولید کنیم، اتومبیل خودمون تولید کنیم. ما که تونستیم انرژی اتمی رو برسونیم تا سوخت 20%، ما که تونستیم ماهواره بذاریم تو مدار در فضا، ما که تونستیم موشک برد 4000 کیلومتر بسازیم، نمیتونیم شغل ایجاد کنیم؟ خارجیه باید بیاد برام این کارو بکنه. بعد مدیر توی جمهوری اسلامی توی شورای شهر تهران میگه که ما باید همون لحظه اولی که ساختمون پلاسکو ویران شد، آتیش گرفت و ویران شد، بعد میرفتیم از خارج کسایی رو میآوردیم تجربه شون رو بدن، به ما بگن ما چجوری اونجا رو جمع جور کنیم تا بشه آتش نشانها رو نجات داد. تو تا زنگ بزنی به اونا با اونا هماهنگ کنی میشه 24 ساعت. خب 24 ساعت کسی که زیر آوار مونده که دیگه به شهادت رسیده. وقتی مسئله امام راحل میشه ما میتوانیم، مسئله مقام معظم رهبری میشه ما میتوانیم، ما در جمهوری اسلامی در 38 سالگرد مدیرانی داریم که شعارشون اینه که ما نمیتوانیم. ما تونستیم رکورد بزنیم توی دنیا در 9 روز این حجم عظیم آواربرداری رو انجام بدیم. یک کار عظیم انقلابی صورت گرفت که توی دنیا بی‌نظیر بوده چنین ظرفیتی در آواربرداری. تمام مدت بعضیا نق می‌زدن که باید بریم از به بیگانه بگیم بیاد، ما بلد نیستیم. یکی بلند میشه به عنوان وزیر میگه ما باید بریم از بیرون مدیر بیاریم. 38 سال از عمر انقلاب میگذره، بعضیا هنوز تمام این سالهای 38 سال مدیر و وزیر و وکیل بودن، حالا میگن باید بریم از بیرون مدیر بیاریم. اون یکی که میگه اگر تمام این محدودیت ها برداشته بشه مزیت نسبیه با فقط در حوزه آبگوشت بز باشه. این خلاف نظر امامه. وقتی که ما میتوانیم و توانستیم 38 سال توانستیم انقلاب کنیم، توانستیم 38 سال انقلاب رو بس بدیم، ما توانستیم سوریه رو در مقابل ناتو و داعش حفظ کنیم، ما توانستیم در 4 جنگ 33 روزه حزب الله لبنان، 22 روزه غزه، 8 روزه غزه و 2 سال پیش در نبرد 51 روزه غزه رژیم صهیونیستی رو شکست بدیم، ما توانستیم داعش رو از پشت مرزهای بغداد ببریم تا پشت داعش، پشت شهر موصل و داعش رو شکست بدیم. این توانایی ها، این که توانستیم موشک بالستیک بسازیم، موشک کروز بسازیم، ناو بسازیم، این که ما توانستیم سانتریفیوژ در حد گسترده تولید کنیم و به سوخت 20% برسیم. هنوز بعضی ها بعد از 38 سال توی این انقلاب مقام مسئول میشن در شورای شهر، در دولت، در مجلس و هنوز باور ندارن که ما میتونیم. یه هواپیما میرن از بیگانه میارن میبرن بالای شهر مشهد طواف میدن و بعد میگن ببینید به ما هواپیما دادن. آقا قبل از انقلاب که بهتر اینو به ما میداد. نه هواپیمای مسافربری بوئینگ، به ما هواپیمای تامکت F-14 میداد. هنوز به نیروی دریایی خودش نداده بود وقتی به ما میداد این هواپیما رو. به شرطی که دست از شرافتمون، عزتمون، غیرتمون، همه چیزمون برداشته بودیم، اون به ما همه چیز میداد. مگه امروز به عربستان نمیده، به قطر نمیده، به امارات نمیده، به ترکیه نمیده، به جای دیگه نمیده اینا رو؟ مشکل اصلی و اساسی ما اینه که انقلاب اسلامی که شعار ما میتوانیم رو به عرصه آورد، هنوز در نظام بعضی ها هستن که از ما نمیتوانیم دارن یاد میکنن. اینا فهم دقیقی از اسلام و انقلاب نداشتن و تکیهی که بر مناسب زدن در جمهوری اسلامی، این تکیه زدنشون محل اشکاله. اقتصاد جهان پاشیده، آقای ترامپ و آمریکا رفته به سمت سیاست درهای بسته، میگه شغل مال آمریکایی، نباید کسی دیگه از بیرون بیاد شغل آمریکایی‌ها رو بگیره. آقا اقتصاد جهانی در هم تنیدگی سر جهانی شدن، بذارید همه برن بیان تعامل داشته باشن. او میگه آقا شغلمون مال خودمون. چینیه میگه شغلمون مال خودمون، انگلیسیه میگه شغلمون مال خودمون. اینا هم که الان دارن تو فرانسه برای انتخابات رقابت میکنن، اینا گفتن اگه ما رأی بیاریم، بعضیشون گفتن اگه ما رأی بیاریم ما از اتحادیه اروپا جدا میشیم. همه اینایی که اومدن اینجا مشکل ما رو حل کنن، اینا خودشون دارن برای شغلشون دعوا میکنن، ما افتخار میکنیم که شغل درست میکنیم برای اونا. از این رو عنایت داشته باشن دوستان جوان. لیبرالیسم توی اقتصاد پاشیده، 60 تریلیون دلار بدهی گذاشته به دست اقتصاد جهان. یه قلمش اینه که خود آمریکا از این 60 تریلیون دلار 1/3 مال اونه، یعنی 20 تریلیون دلار. 20 تریلیون دلار آمریکا بدهی داره، 1/3 اقتصاد جهان. اقتصاد آمریکا پاشیده، ایالت‌های آمریکا دارن تومار امضا میکنن یکی پس از دیگری رفراندوم برگزار کنن از آمریکا جدا بشن. آمریکا آماده تجزیه است، آمریکا آماده فروپاشیه. ترامپ اومده که جلوی این مصیبت رو بگیره و نمیتونه. بعضیا اینجا خوشحالن که اونا به ما لبخند زدن، البته بد جوابی داد به دولت مردان ما. قرار بود پاسپورت ایرانی عزت پیدا کنه، آمد دولت آمریکا رسما اعلام کرد که ایرانی ها حق آمدن به آمریکا رو ندارن و الان 48 ساعته ایرانیایی که تو اروپا و جای دیگه میخواستن برن به سمت آمریکا تو فرودگاه های جهان آوارن. گزارش امروز تلویزیون خودمون رو دیدید؟ ایرانی هایی که پاسپورت دستشون بود و ویزا داشتن برن آمریکا، از همین ترکیه دقل بغل دستمون که لوفتانزا خط هوایی آلمان، قطر ایر مال کشور قطر و عمده خطوط هوایی دنیا گفتن آقا ایرانی که بخواد بیاد سوار هواپیما بشه ما نمیتونیم ببریمش به آمریکا. سفارت آمریکا در همین ترکیه بغل دست ما زده زیر همه چیز دیگه، بره برسه به کشورهای دیگه. دیدید جوان عزیز، 3 سال تمام نشستیم آمریکایی‌ها رو بغل گرفتیم، 3 سال تمام نشستیم با آمریکایی‌ها نرد عشق باختیم و تو خیابونا قدم زدیم. نتیجه‌ش این شد که آمریکایی‌ها گفتن تو ایرانی عین لیبیایی حق نداری بیای آمریکا. این آمریکاست. این همونیه که توی نهج البلاغه علی علیه السلام فرمود که قدار، دشمن قدار با انقن، یعنی وقتی میشینی باش مثل معاویه پای میز مذاکره، قرارداد میبندی، بلند شدی میزنه زیر میز. این اون عزتی بود که قرار بود به پاسپورت ما بیاد و امروز پاسپورت ما رو مالوندن تو هم دیگه. هیچ شرکت هواپیمایی نمیتونه ایرانیا رو سوار کنه، جابجا کنه. قرار بود در پسابرجام مشکل اقتصادی و معیشتی و مالی ما حل بشه. یک گروهی توی تهران ریختن تو خیابون رقصیدند، یک گروهی توی تهران آمدن 1 دلاری رو گرفتن با 1000 تومانی تو خیابونا تو دست تکون دادن، جشن گرفتن، گفتن از فردا دلار آمریکا با 1000 تومانی ایران یکی میشه. جوک درست کردن که شما رفتین دستمال رو بخری، بعد صاحب مغازه اضافه پولتو نداشته بده، گفته اون پراید دم درم وردار رو این ببر. دلار رسید به 4150 تومن. قرار بود کت خدا بیاد مشکل ما رو حل کنه. ما از سال 1192 در تمام دانشگاه‌های کشور روی پرده نموداری رو نشون دادیم، گفتیم اسم این یوترنه، دور برگردون. گفتیم مردم، مسئولان، شما رو به خدا این یوترن آمریکا بر نمی‌داره و اینو تا بر نداره نظام مالی ما به نتیجه نمی‌رسه. مسئولان دولت پنبه کردن تو گوششون که نشنون. از همین دانشگاه های استان های بغل دستتون تو مازندران تا ته دانشگاه های گیلان، از دانشگاه های آذربایجان تا دانشگاه خوزستان، از کرمان تا زاهدان، از بندرعباس تا یزد، از دانشگاه های تهران تا اصفهان، ما به تمام جوانان این مملکت گفتیم، امروز تو فضای سایبر و یوتیوب تمام ویدیوهاش موجوده، مدام نشون دادیم، گفتیم مردم این اسمش یوترنه، این دور برگردونه، این در وزارت خزانه داری آمریکا مبنایی است که اگر قرار شد ما از تحریم خارج بشیم، آمریکا باید این رو کنلم یکان تلقی کنه، آمریکا زیر بار این نخواهد رفت. اینقدر اعتراض کردیم که رهبری آمد توی تریبون ها فرمود به منتقدین گوش کنید، شاید برای مذاکرات حرف جدیدی براتون داشته باشه، و تکبر در وزارت خارجه ما اجازه نداد این حرف شنیده بشه. هفته گذشته جناب آقای دکتر ظریف وزیر محترم امور خارجه ما رفته یه جا سخنرانی کرده در جمع بخش خصوصی و فرموده که یوترن ربطی به برجام نداشته، مربوط به قبل تحریم‌های قبل از برجام. اگر یوترن، دور برگردون در چرخه مالی، برداشته نشه، هیچ تحریمی برداشته نشه. این دور برگردون یعنی چی؟ یعنی شما دو سر این دور برگردون، من با شما معامله میکنم مستقیم، اما اگه قرار شد دور برگردون باشه، شما یا من باید بریم از آمریکا اجازه بگیریم در وزارت خزانه داریش، بعد معامله کنیم. اگه یوروس باید به دلار چنج بشه و غیره. ببینید این نموداری است که 7-8 سال پیش خودشون منتشر کردن تو مرکز سیاست دو حزبی آمریکا، جایی که هم دموکرات ها هم جمهوری خواهی سیاست رو پیاده میکنن. اونجا میبینید یه بشکه نفته با یه بسته اسکناس، علامت یورو و علامت دلار. یوترن ترانزیشن، ساختار نقل و انتقال دور برگردون، یوترن. بعد از 4 سال وزیر خارجه ما به زبان درآمد و هفته گذشته رسما فرمود قانون داماتو، همون قانونی که 10 سال تصویب شد، امسال هم تو آبان ما تصویب شد برای 10 سال دیگه، آقای اوباما هم جلوشو نگرفت. هم قانون داماتو هم قانون یوترن و سازوکار یوترن ربطی به مذاکرات برجام نداشته. خسته نباشی. پس قرار بود شما توی مذاکرات چه چیزی رو بردارید؟ قانون داماتو رو که قرار نبوده بردارید که 10 سال تصویب میشه. قانون داماتو اینه، اسمش قانون ایساس. هیچ کشوری حق نداره در زیر ساخت نفت و گاز ایران 20 میلیون دلار بیشتر سرمایه گذاری کنه. ما چقدر نیاز به سرمایه گذاری خارجی داشتیم در صنعت نفت و گاز؟ 100 میلیارد دلار. 100 میلیارد دلار کجا؟ 20 میلیون دلار کجا؟ یعنی هیچ. وقتی قانون داماتو رو شما نتونستی حذفش کنی، یعنی مذاکرات بیفایده بوده. پرسید مجلس آقای وزیر چی میشه بعدش قانون ایسا یا قانون داماتو؟ ما بارها پرسیدیم، بارها هشدار دادیم که آقا باید قضیه یوترن حذف بشه. تکبر در درون مدیران وزارت خارجه، این که بابا مراکز مطالعات استراتژیک داخلی زیروبن این قضایا رو در آوردن. ما تمام مراکز مطالعات استراتژیک آمریکا رو تو 10-20 سال گذشته رصد کردیم، میدونیم دنبال چی ان تو مذاکرات. اما خوشبینی مفرطشون به بیگانه، خوشبینی مفرطشون به ایالات متحده موجب شد که حتی تیم اقتصادی تو مذاکره نبردن. دقت کنن دوستان، توی مدل دیپلماسی میشه چی؟ آقای ظریف و 6 تا کشور خونخاری که آمدن تو مذاکرات روبروی ظریف نشستن. این قسمت حقوقی سیاست خارجیش. دو تا بهانه داشتیم دیگه، اتمی ایران، تحریم‌های اقتصادی. تحریم‌های اقتصادی خواست ما بود، بهانه ما بود برای مذاکرات که آقا بعد تحریم‌ها رو بردارید ما میایم. این بال هم آمریکا میگفتش که نه، شما دارید بمب اتم درست میکنید. خب ما بعد راستی آزمایی می‌کردیم که ما بمب اتم نمی‌خوایم درست کنیم. اونم بعد راستی آزمایی میشد که تحریما رو ور میداره. دو تا تیم کارشناسی بعد میرفت، تیم اتمی و تیم اقتصادی. تیم اتمی وقتی میرفت بعد چه کار میکرد؟ آقای صالحی از انرژی اتمی ایران، آقای مودیز از وزارت انرژی آمریکا نشستن رو برو هم. شما بارها دیدید در چند ماه گذشته، چند ماه آخر مذاکرات پارسال، این دو نفر رو کیفیت سیمانی که باید بریزن تو تاسیسات عراق، یا رو شیوه جمع کردن تعداد سانتریفیوژا در فردو و نتنز و جای دیگه نشستن با جزئیات. اعتماد نداشت آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا، اعتماد نداشت به آقای صالحی. نشستن با ریز جزئیات گفتن آقا بعد این کارو بکنید، این کارو بکنید، این کارو بکنید. ما نوشتن، ما امضا کردیم. این طرف ما نیاز داشتیم یه جلسه ای باشه، یه اتاقی، شخص آقای سیف رئیس بانک مرکزی ما، شخص آقای طیب نیا وزیر اقتصاد ما، و شخص آقای جک لو وزیر خزانه داری آمریکا بشینن. آقای سیف بهش بگه خب آقای جک لو داماتو چی میشه؟ بگه آقای سیف داماتو که حالا کی مونده؟ مثلا مهریه است میگن کی گرفته کی داده. بابا اون 10 ساله. نه ببین، ما شوخی نداریم، ما به شما اعتماد نداریم. شما بگو این قضیه قانون داماتو رو چه کار میکنی 10 سال. سال دیگه یعنی سال 1995 میشه سالگردش، میخوای تصویبش کنی یا نه؟ اگر تفره رفت از این ور اطلاع میده تو اتاق این طرفی به آقای صالحی نپذیر قضایای سانتریفیوژا رو. آقای جکلو زیر بار برداشتن قانون داماتو نمیره. خب بند بعدی، آقای جکلو شما حاضر قانون یوترن و دور برگردون رو تو وزارت خونه خودت منتفی اعلام کنی؟ دولت آمریکا زیر بار این میره، چون اگه اینو بر ندارید هیچ کی نمیتونه با ما معامله کنه. جنسش چجوریه؟ من ایران تا دیروز تحریم بودم، من نمیتونستم بیام در مغازه شماها، شما 190 کشور. الان من دیگه تحریم نیستم، شما تحریمید، شما حق ندارید من اومدم در مغازتون به من نون بفروشید، میوه بفروشید و غیره. اگر قرار من بیام در مغازه شما، باید برم از وزارت خزانه داری آمریکا برگه بیارم بدم به شما که شما به من کالا بدید. اون حرفی که آقای ظریف در کشور شیلی به مسئولین شیلی زد، گفت با نظام مالی ما همکاری کنید، ما چه کار میکنیم براتون؟ ما میریم از آمریکا برگه اعتماد میاریم، ضمانتنامه میاریم که شما بتونید با ما معامله کنید. ما برای هر خرید عمده‌ای در دنیا باید بریم این کارو با آمریکا انجام بدیم. یوترن اگه برداشته نشه هیچ اتفاقی نمیفته. وزیر امور خارجه ما بعد از 4 سال مذاکره و هماوایی با آمریکایی‌ها بالاخره صداش در اومد. ایشون هفته گذشته مصاحبه سخنرانی کرده در جمع همین بخش خصوصی، گفته 2 تا نکته به برجام ربطی نداره، یکی قانون داماتو، یکی هم قانون و موضوع یوترن دور برگردون. آقای ظریف اگر روز اول رفته بودی این دوتا رو به مقام معظم رهبری گفته بودی که آقا مذاکره میکنیم اما داماتو برداشته نمیشه، یوترن هم برداشته نمیشه، سیستم مالی جهان با ما دچار مشکل میشه برای پیاده کردن نظام مالی، اجازه نمیداد مقام معظم رهبری شما مذاکره کنید. شما شرطی که قول دادید به رهبری و رهبری اومد توی تریبون های رسمی گفت این بود که بعد از برجام بلا فاصله تحریم ها برداشته میشه. اگر میگید قانون داماتو که جزوش نبوده و یوترن هم نبوده، ما 100 هسته ای رو 90ش رو دادیم به دشمن، از 100 تحریم ها 10 تحریم ها برداشته میشه با این چیزی که شما میگید. میارزید؟ میصرفید؟ از این رو این آمریکایی که نامردی کرد و رفتار ناجوان مردانی انجام داد، امروز هم برجام رو کرده اهرم فشار به تعبیر رهبری. اهرم فشار یعنی چی؟ یعنی میگه میخواید این تعهدات برجام عملی بشه، موشکاتونم بدید. میخواید تعهدات برجام عملی بشه، از سوریه و لبنان و عراق برید بیرون. میخواید تعهدات برجام عملی بشه، به بهائی‌ها و همجنس بازا و غیر ازالک و قضیه حقوق بشر میدون بدید. حکم قرآن اینه، اینا تا شما رو به دین خودشون در نیارن دست از سر شما بر نمیدارن. و ما پیرو قرآنیم و پیرو نهج البلاغه. ما پیرو علی علیه السلامی هستیم که سازش ناپذیریش در این قضایا زبان زد بود و پیرو حضرت سید علی هستیم که در این حوزه ها کوتاهی ازش نخواهید دید هیچگاه. این اون ساز کار اصلی ماست. از این رو آقای ترامپ اومده سر کار، داره مرزها رو میبنده، دست از همزیستی مسالمت آمیز با جهان بر میداره. در مسئولین ما میان تازه میگن ما میخوام با این دشمنان اسلام و انقلاب برسیم به همزیستی مسالمت آمیز. با کی میخواید همزیستی مسالمت آمیز کنید؟ با کسی که میگه آقا شما حق ندارید بیاید تو آمریکا، تاجر ایرانی، هنرمند ایرانی، ورزشکار ایرانی، دانشمند ایرانی حق نداره بره آمریکا. تو میخوای بری با او همزیستی مسالمت آمیز کنی؟ او تو رو از در میندازه بیرون، تو از پنجره میخوای بری داخل؟ این مصیبت و بدبختی ماست که بعضیا هنوز دشمنی آمریکا و کپیتالیسم و لیبرالیسم رو جدی نگرفتن. پس یک، لیبرالیسم در حال فروپاشی است دوست عزیز، دشمن اصلی اسلام و انقلاب، چون ربای جهانی رو رقم زده. ربای جهانی یعنی چی؟ یعنی چاپ اسکناس بدون پشتوانه. این بدهی اقتصاد جهانی به کیست؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه در جهانه. شیشه عمر ایالات متحده و طاغوت امروز جهان یعنی آمریکا در مفهومی است به نام دلار. و امام مسلمین مسئلهش امروز شده این که دلار رو باید بشکنیم. نجات ملت ایران و نجات مردم جهان در شکستن دلاره. استقلال جمهوری اسلامی از دلار میشه استقلال واقعی. این نکته اول. پس ربای جهانی که تو قرآن حکمش جنگ با خداست، امروز در اشل جهانی توسط آمریکا داره اجرا میشه. اما مسئله دوم، چرا امام فرمود آمریکا شیطان بزرگ، آمریکا ام الفساد غرب، آمریکا تروریست به ذات و آمریکا استکبار جهانی؟ آمریکا خود شیطانه، اونم از نوع بزرگش. آمریکا ام الفساد قرنه. فسادی به نام ربای جهانی که پدر جهان رو درآورده، 8-7 میلیارد نفر رو زمین گیر کرده، از جمله مصیبت اقتصادی خودمون که امام مسلمین بهش میگه جادوی پولی و مالی، یه قلم فساد آمریکاست. یعنی چی جادوی پولی و مالی؟ شما دیدید یک قلم یک ماه پیش دلار رفت 4150 تومان، کارشناسا گفتن 19% ارزش ریال ایران نابود شد. یعنی اگه یه ماه قبل شما 1 میلیون تومان میگرفتید، 1 میلیون تومان میارزید، ماه بعدش 1 میلیون تومان شما 810 هزار تومان میارزه. قدرت خرید شما 190 تومان اومد پایین. خود آمریکایی‌ها، جیمز ریکاردز میگه، میگه ما تو زمستون سال 90 تو یک روز ریال ایران رو 40% نابود کردیم ارزشش رو. یعنی شما اگه قبلش تو زمستون سال 90 یه میلیون تومن حقوق میگرفتید، 1 میلیون تومن قدرت خرید داشتید، 40%ش که نابود شد، ماه بعد 1 میلیون تومن شما 600 هزار تومن میارزید. این اسمش جادوی پولی و مالیه. شعبده بازی میکنه. قدرت و ارزش پول یک ملتی میخوره زمین. لنین تو کشور کمونیستی شوروی گفته بود میخواد کشور رو بزنید زمین، پولش رو بزنید زمین. و امروز اینو آمریکایی‌ها خوب جدی گرفتن. با کشورها با سلاح نظامی مبارزه نمی‌کنن، پول کشورها رو می‌زنن زمین. اسمش جنگ ارضیه. جنگ سخت قاسم سلیمانی داره. جنگ نرم هنرمندان و دانشمندان و اهل تربیت و علما و اینها رو داره. جنگ نیمه سخت جنگ اصلی است که جمهوری اسلامی در اون دچار مشکل میشه اگه شما جوانان به فکر این نباشید که مسئله مبارزه با دلار و اقتصاد ربوی رو تو دستور کار زندگیتون نگذارید. جنبش مردمی جدی که داره شروع میشه، جنبش به هم زدن ارزش دلار و آقایی و سروری ریاله. زمین سازی برای ظهور اینه که ما یک پول با اشل جهانی داشته باشیم، پول پرقدرتی به نام ریال. 30 سال پیش در سالهای وسط جنگ جوون، ما فشنگ کلاشنیکوف نمیتونستیم تولید کنیم. فشنگ کلاشنیکوف یه فاصله 300-400 متری شلیکش کنیم. 30 سال بعد از اون قضایا جوان، مرمی که شلیک میکنیم یعنی موشک سجیل، اماد، موشک شهاب، 2-3 هزار کیلومتر برد داره. از اون موشک فشنگ کلاشنیکوف رسیدیم به موشک سجیل. از ریال ضعیف و توسریخور و یتیم و درب داغون امروزی که حکم اون موشک در واقع گلوله کلاشنیکوفه تا رسیدن به ریالی که بتواند جلوی دلار آمریکا عرض اندام کند، حسن تهرانی مقدم ها نیازه که بتونن این کار انجام بدن و این وظیفه نسل شماست. امام مسلمین به گونه ای حکم داده. یه روزی امام مسلمین فرمود در 1160 حصر آبادان شکسته شود، محاصره آبادان رو بشکنید که شکستن بعد شد آزادی خرمشهر. امروز امام مسلمین فرمود آقایی و سروری دلار باید شکسته شود. اون یه حکم نظامی بود، این یک حکم اقتصادی فرهنگی است. جهاد کبیر. به پیامبر فرموده توی قرآن اطاعت از کفار نکن، به حکم قرآن اینجوری عمل کنی میشه جهاد کبیر. امروز ما مجاهد کبیر نیاز داریم جوان عزیز. هجومی که همتون میارید ما چجوری بریم سوریه، چجوری بریم یمن؟ آقا اونجا کفایت نیروی عملیاتی میکنه. الان ما برای این میدون جدید آدم میخواییم. از این رو آمریکا فسادی رو ایجاد کرد که یه قلمش اقتصادیه، یه فسادی تو دنیا ایجاد کرده که خودش و جهان داره نابود میکنه، فساد اخلاقی. سازمان ملل گزارش رو منتشر کرد دو سال پیش، سال بعدش هم تکمیلش کرد، امسال هم نهاییش کرد. سازمان ملل سه ساله داره اظهار نگرانی میکنه نسبت به زنازادگی تو دنیا. آمار زنازادگی رو منتشر میکنه. به قدری لیبرال ها توی ایران شاکیان وقتی من این آمار رو اعلام میکنم. به وقتی که این رو روی پرده نشون میدم انقدر اذیت میشن لیبرال ها داخل کشور، خون گریه میکنند که چرا شما آمار بی آبرویی اینها رو ارائه میکنید. حالا ما همه مشکلمون حل شده که این رو میگید. آقا من باید موجودی جوان امروز ایرانی رو بهش نشون بدم. جوان ایرانی داخل این لیوان میبینی بخش عمدهش خالیه، یعنی ما ماشین نداریم، هواپیما نداریم، یک سری نقصا و ضعفا داریم، اما جوان یه سری موجودی توی این لیوان هست. موجودی که داریم که دیگران حسرتشو دارن، یه قلمش اینه. ببینید کولومبیا 84% بچه‌هاشون به شکل رسمی حرام زادن. حالا آمار رسمیه، غیر رسمیش که خب بیشتره. برزیل که فوتبالش چشم همه رو کور کرده 66% افراد ملوث پدراشون کیان. توی اروپا فرانسه متمدن که برای ما گربه میرخصونه به ما ایرباس بده و قطعات یدکی پژو رنو رو بده 56% مردمشون زنازادن. کشور سوئد 55% زنازاد است. آمار رو میبینید، آمار سازمان ملل و نهادهای مربوطش. آمریکا و انگلیس یکیشون 41%، یکیشون 49%. آلمان 30% همینجوری بیاد جلو دیگه. شما تو این جامعه از بغل هر کی رد میشید زنازاد است. تمدن، ببخشید حرمت مسجد و غیره، حالا واژه قرآنی به کار میبریم، تمدن ولد زنا. اما جوان عزیز وقتی میرسه به جهان اسلام و میرسه به ایران و میرسه به عراق، میدونید چی مینویسه؟ صفر. یعنی دستاورد دین پیامبر رحمت، دستاورد دین 12 امام معصوم، دستاورد قرآن، حیات اجتماعی است که در اون انسان‌های جامعه از یک چیزی میتونن افتخار کنن، اونم اینه که حلال زاده هستن، به افتخار پدر مادرتون. اونی که بلند میشه توی ایران میاد میگه ازدواج سفید، اونی که میگه جوان امکان ازدواج نداره همینجوری با هم دیگه زندگی کنند، اون داره کپی دست دهم تمدنی رو تو این مملکت پیاده میکنه که میخواد حرامزادگی رو در جامعه نهادینه کنه. چرا یک ملتی تونسته 38 سال بار مشکلات و فتنه ها و سختی های یک حکومت دینی رو به دوش بکشه و امام مسلمین رو تنها نگذاره؟ 72 نفر تو کربلا جمع شد. اگر این مردم ایران بودن چه میکردند؟ علی علیه السلام کسی رو دوربرش نداشت، سرشو میکرد توی چاه از دست دوربری ها زجه میزد. چرا این ملت اینقدر رشیدانه توی تمام این 38 سال ایستادن؟ این ملت یک ویژگی ممتازشون حلال زادگیشونه. مرد ایرانی غیرت داره و زن ایرانی مزین به گوهری به نام عفت و حیاست. حیا در مرد میشه غیرت و در زن میشه عفت. اصل آن چیزی که غربی‌ها بهش رسیدن اینه که باید حیا رو بزداین، که آن کس که حیا ندارد حیات ندارد. کسی که حیا نداره مرده است. وقتی بخوان مرد رو بی حیا کنن غیرت رو ازش میگیرن جوان، و وقتی بخوان زن رو حیات ازش بگیرن عفت رو ازش میگیرن. به این نتیجه رسیدن جامعه اسلامی اگر بی حیا باشه میشه هر بلایی سرش آورد، و وقتی میخوان حیا رو بزداین باید سفره ملت رو به ربا آلوده کنن، چون انسانی که رباخوار بود و در سفرش ربا بود و نون شبهناک بود، نطفه شبهناک میشه و بچهش مسئله پیدا میکنه. مشکل دشمن با ما اینه. جوهر اسلام در تار و پود زندگی مردم ما نهادینه شده. صورت ظاهر زندگی رو نبینید، ترافیک بد، نمیدونم این دروغ میگه، اون نمیدونم غیبت میکنه، این پشتک میزنه، این بد میره اون میاد. این مردم شاخ و برگ زندگیشون این چیزاست. جوهر زندگی این مردم دینه. اسلام شاه بیتش حیاست و حیاتو تار و پود و سلول این ملته. موجودی جوان، موجودی این لیوان، اون چیزی که پره تا اینجا، اون حیاست، غیرت، عفت، عزت. حتی جوانی که یه مقداری لاابالیه وقتی میخواد بره خواستگاری سعی میکنه بره سراغ دختر پدر مادر دار، دختر با شأن و شوکت، دختری که ممکنه یه مقداری سر به هوا باشه، سعی میکنه مردی بیاد خواستگاریش که مرد باشه، پای او بمونه. این هنوز توی ذهن و قلب دختر ایرانی و پسر ایرانیه. ما یه موجودی داریم که هواپیما نداریم، ضعف مثلا مالی داریم، اتومبیل نمیتونیم بسازیم و خیلی مسائل دیگه. اما وقتی یه جوان دختر و پسر ما ازدواج میکنن، افتخار میکنن که فرزندشون حلال زاده است. اینی که ما داریم سازمان ملل میگه کشورهای دیگه ندارن و داره به بحران تو جهان تبدیل میشه. روس‌ها پارسال اومدن اینجا گفتن آقا چه کار کنیم؟ امسال فرانسوی‌ها تو شهریور ماه اومدن گفتن چه کار کنیم؟ اینا جلساتش با این افراد ضبط شده. اگر یه روزی ویدیوهای اینا رو ما منتشر کنیم که چطور کارشناسان روس و کارشناسان فرانسوی اومدن که آقا ما چه خاکی تو سرمون بریزیم، جامعهمون داره میپاشه، میگیم این دو تا از حکمای اول قرآن و پیامبر ماست، لا تأکل الربا ولا تقرب الزنا. به زنا و ربا نزدیک نشید، اونو نخورید ربا رو، و اصلا نزدیک زنا نشید. البته جوان عزیز، زنای ذهنی متدین ممکنه به سمت زنای عینی کشیده نشی به حول قوه الهی، اما از وسوسه‌ای به نام زنای ذهنی کسی رو گریزی نیست، مراقب باشید. ابلیس اومد خط و نشون کشید برای خدا که این کارو میکنم، این کارو میکنم، این کارو میکنم. خدا فرمود تو قرآن هست که فرمود بهش برو اینایی که تو رو میپرستن در اموالشون و در اولادشون سهیم شو و شارک هم فی الاموال و الاولاد، مشارکت کن در مالشون و در اولادشون. چطور شیطان در اموال و اولاد کسی شریک میشه؟ در اموالش یه قلمش با ربا، با رشوه، با کم‌فروشی. در اولادش چطور شریک میشه؟ این که مردی ذهنیتی از زن دیگه‌ای تو ذهنش داشته باشه عمل جنسی انجام بده. اگه بچه‌ش شد شبیه اون فردی که این تو ذهنیتش داشته تعجب نکن. و زنی مرد اجنبی رو تو ذهن خودش داشته باشه موقع مجامعت جنسی. اینجا ابلیس در اون مسئله مجامعت جنسی شریک بوده و شارک هم فی الاموال و الاولاد، و اولادی که اونجا به دنیا میاد، ببینید مفسرین چی فرمودن. این که اینها از شبکه های ماهواره‌شون این حجم عظیم سریال رو پخش میکنن، همه مشکلات عشقای مثلثی و مسائل نامناسب اخلاقی، این که اصرار دارن بی‌بندوباری و فساد اخلاقی رو شیوع بدن، ممکنه جوان مؤمن ما بتواند خودش رو نگه داره به سمت عمل قبیح منکر نزدیک نشه، اما در ذهن خودش چه کار میکنه. بسیاری از این آثار دیدنش خطرناکه، بسیاری از این سریال ها و فیلم های اینها، بسیاری از محصولات ماهواره ای اینها سمه. نابود کرده خودش رو آمریکا. گزارش 2014، 2015 و 2016 رو میدیدم در تولید صنعت پرنشون، گزارشی که مرکز تحقیقاتشون تهیه کردن. آمریکا 550 میلیون پیج پرن داره. بیشترین تولید آثار قبیحه رو او انجام میده. و جالبه، گزارشی که خودشون منتشر کردن میگن 89% مصرف کنندگان آثار پرن خود آمریکاییه. یعنی 11% رو 7 میلیارد نفر جمعیت دنیا میبینه، 300 میلیون آمریکایی آثار پرن خودشون رو بقیه کشورها رو میبینن. 89%، بگیم 90% دیگه، روند. اینایی که میگن اگر حجاب تو جامعه، رو زنا حجاب داشته باشن مردا چشماشون حریص میشه، پس چرا جامعه‌ای که مطلق برهنگی رو عادی کرده برای خودش، مردانش و زنانش نیاز دارن 89% تولیدات پرن جهان رو ببینن؟ ابلیس و سازوکار مشارکت در اموال اولاد رو جوری رقم زده که روبروی پیام انقلاب اسلامی که پیام انبیا و ائمه است بایسته. حلال زادگی و مال حلال. جوان عزیز، افتخار تو بر پدر و مادرت اینه که تو رو حلال زاده آفریدن و رقم زدند، و افتخار تو اینه که با غیرت و با عفت نسل بعد رو حلال زاده رقم بزنی. زمین سازی برای ظهور بنیاد ترینش اینه. بنیادی ترینش مسئله زمین سازی برای ظهور، بنیادی ترینش مسئله حلال زادگی، لقمه حلال، نطفه حلال، شیر حلال، معرفت حلال. ابلیس مشکل داره با این. ابلیس روبروی این قضايا میسته. حضرت سلیمان نبی حکومت تشکیل داد در همین فلسطین 2950 سال پیش. راه به زمین زدن بعد از حکومت حضرت سلیمان، یهود رو چجوری به زمین زدن؟ با مفهومی به نام ربا. ربا 2950 سال پیش شکل گرفت در سرزمین فلسطین. مراقب باشید دوستان عزیز. از این رو اخلاق جامعه وقتی فاسد شد، ربا تو زندگی مردم شیوع پیدا کرد، بی‌حیایی شیوع پیدا کرد، آمار بالای طلاق زیاد شد، جامعه از درون مفاد اسلام رو میذاره کنار. و کسی که نمیتونه از بیرون حکومت دینی رو متلاشی کنه، یعنی ابلیس، از درون میتونه این فساد رو رقم بزنه. ما در آستانه 38 سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی که جشن میگیریم، به هم تبریک میگیم، حرمت شهدای قبل از انقلاب، شهدای انقلاب، شهدای دفاع مقدس، شهدای بعد از دفاع مقدس و شهدای مدافع حرم رو و خانوادهشون رو داریم، اینا رو چشم و چراغ خودمون میدونیم. حرکت انبیا و ائمه و زعما رو تا اینجا یک حرکت نهادین شده میشناسیم. میدانیم که ابلیس و ایالات متحده و اروپا و رژیم صهیونیستی و وهابیت دست از سر اسلام شیعی بر نمیدارن. اونا سعی میکنن با دهانهای خودشون نور خدا و نور اسلام رو خاموش کنن. البته نمیتونن، ولی مهم اینه که ما وظیفمون رو بشناسیم و در جای خودمون این نقش رو خوب ایفا کنیم. از این رو دوستان عزیز و جوانان معزز حاضر در جلسه استحضار و عنایت داشته باشن که اعتماد به شیطان و ابلیس و اعتماد به ایالات متحده و اروپا حماقت. نکته دوم اینه که مجاهدت ما محصور در مجاهدت نظامی نمیشه. مجاهدت فکری، فرهنگی، معرفتی و مجاهدت معیشتی اصله. نکته سوم اینه که مسئله ما مطالبه قسطه. قسط و تحقق این که سهم هر کس هرچی هست بهش باید پرداخته بشه، باید بشه شعار روزمره ما. مطالبه امروز در جمهوری اسلامی اقامه قسطه. حرف مقام معظم رهبری. مسئله کلیدی و اساسی ما اینه که مهمترین دشمن ما که تضعیف میکنه توان معیشت مردم رو، اینه که اقتصاد ما تکیهش به دلار آمریکاست. و خواست امام مسلمین اینه که این سروری دلار رو بشکنید. یه روز آمریکا تو سفارتش تو ایران به شاه ایران سروری داشت، آمریکا و شاه رو با هم انداختیم بیرون. الان آقایی و سروری آمریکا از طریق دلار تو ایران و باید این رو شکست. این پیام بعدی انقلابه. نکته مهم و آخر هم اینه که عزیزان، کپیتالیزمی که الان به چالش کشیده شده، یعنی سرمایه گرایی، حرف اصلیش اینه همه چیز در عالم کالاست و کالا قیمت داره. تکرار میکنم، کپیتالیزم کلمه پیچیده‌ای نیست، یعنی سرمایه گرایی. میگه همه چیز کالاست، این دستمال کالاست، این لیوان کالاست، این عینک کالاست، این میکروفون کالاست، این بطری آب کالاست، همه چیز کالاست و هر چی کالا بود قیمت داره. خب این برخلاف اسلامه. حرف قرآن اینه که بله، این دستمال مواد اولیه درش به کار رفته، کالاست، و حالا که کالاست قیمت داره. اما آیا حکمت قیمت داره؟ کالاست. علم قیمت داره؟ کالاست. محبت قیمت داره؟ کالاست. وکالت قیمت داره؟ کالاست. طبابت قیمت داره؟ کالاست. نیست. اینها کالا نیستن، قیمت ندارن. چی دارن؟ بها دارن. بین قیمت و بها، دوست عزیز جوان، انشالله که بتونی فاصله بذاری. قیمت و بها. اگر تمدنی همه چیز رو گرفت کالا و برای همه چیز قیمت قائل بود، میشه آمریکا و فرو میپاشه. اما قرآنی که نگاه کنی جوان عزیز، قرآن آمد که به ما بگوید بها دارید. وقتی به علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه گفتن که آقا اسم اعظم خدا چیست؟ فرمود اسم اعظم خدا بهاءالله است. گفتن مصداق بها چیه؟ فرمود امام حسین علیه السلام. امام حسین علیه السلام انسانی است که قیمت نداشت خودش و عملش، بها داشت. خودش رو به خدا فروخت دیگه. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. ان الله اشترى، مشتری، خدا مشتری است. خرید و فروش شد. خدا مشتری است. از کی میخره؟ ان الله اشترى من الناس، نخر از مردم نمیخره. پس از کی میخره؟ ان الله اشترى من المؤمنین، از مؤمن میخره. چی میخره؟ ان الله اشترى من المؤمنین، چی میخره؟ انفسهم و اموالهم، مال و نفس رو میخره. چرا شهید انقدر عزیزه؟ چرا امام حسین و ائمه ما اینقدر عزیزن؟ چون مال و نفسشون رو به خدا فروختن. قیمت داشت. آقا اینا میرن توی سوریه برای پول. چقدر پول؟ کارو با چه قیمتی مطالعه میکنید؟ کسی که خودش رو به خدا میفروشه قیمت نداره، بها داره. امام حسین بها داشت، بهاش خود خدا بود، خونبهاش خدا بود. اگر ما این دوتا شعار رو بفهمیم، پیام اجتماعی اسلام قسطه، پیام فردی انسان اینه که انسان تو بها داری، خودتو به ثمن بخش، یعنی مفت به هر کسی و هر چیزی نفروش. اگر فهمیدیم قیمت نداریم، بها داریم، جامعهمون به یک جامعه آرمانی تبدیل میشه. بحران اصلی امروز ما در ایران اینه که ما داریم قیمت پیدا میکنیم، داریم میشیم مثل کپیتالیستا. همه چی قیمت داره. معلم به شاگردش درس میده، قیمت داره. استاد به دانشجوش درس میده، قیمت داره. پزشک و طبیب طبابت میکنن، کارشون قیمت داره. قاضی قضاوت میکنه، کارش قیمت داره. حکیم حکمتش قیمت داره. پدر و مادر به فرزندشون محبت میکنن، محبت قیمت داره. عشق همسران به همدیگه قیمت داره. خب بله، وقتی قیمت داشت، یه قیمت بالاتری پیش اومد، طلاق میگیرن میرن سراغ یکی دیگه. اما عزیزان، عشق قیمت نداره، بها داره. وکالت قیمت نداره، طبابت قیمت نداره، حکمت قیمت نداره، علم قیمت نداره. اینا همه بها دارن. اگر بفهمیم که تمایز قیمت از بها چیست، ارزش انسان در چشم ما با نگاه قرآنی روشن میشه و الا ما رو مثل کالا خرید و فروش میکنه دشمن. وقتی کسی قیمت داشت، مثل برده فروخته میشه دیگه. ببینید، میگن فلان فوتبالیست اینقدر میلیارد تومن فروخته شد یه فصل به فلان باشگاه نمیدونم کجا. ورزشکارمون فتوت جوانمردی براش مطرح نیست. چی مطرحه؟ قیمت فروشش. نگاه کنید اخبار تلویزیون رو، تو اخبار ورزشی. هنرمند ما قیمت هنرش، دانشمند ما قیمت دانشش، وکیل ما قیمت وکالتش، قاضی ما قیمت قضاوتش، پزشک ما قیمت طبابتش. جامعه وقتی اینجوری شد میپاشه. اما وقتی طبیب افتخارش این بود که درد یک مؤمنی رو، درد یک انسانی رو کم کرده، یک وکیل افتخارش این بود که وکالت کرده مشکل و گریه زندگی یک مسلم و مؤمنی رو کم کرده، یک قاضی همینطور، یک حکیم همینطور. اگه فهمیدیم کارمون بها داره و خود ما هم بها داریم، جامعهمون گلستان میشه. این دوتا شعار، شعار انقلاب اسلامیه: قسط اجتماعی و بها فردی. حرف امام این بوده، حرف مقام معظم رهبری اینه، همون حرف انبیا، همون حرف ائمه. و از شما بدور جوانان عزیز، از شما بدور که در غفلت به سر ببرید و این انقلاب شکوهمند اسلامی که حاصل زحمت انبیا و ائمه و خون شهداست، این در رسیدن به انقلاب جهانی حضرت با دستانداز مواجه بشه. این از نسل شما بدور. انشاءالله و سلام.